بله، ضبط روشن رفیق با من شروع.
صدای من است لای جان؟
آره صدا که من خوب میشنوم. بله
بسیار عالی. خب سلام میکنیم به همه دوستان و رفقای حاضر تو جلسه امشب. چند تا نکته رو من قبل از اینکه به اصطلاح وارد بحث بشیم میخوام توضیح بدم در رتبه جلسه امشب. خب این اولین جلسه این نیست که ما راجع به مسائل جهانی و این قضیه اوجگیری به اصطلاح تنش بین روسیه و غرب داریم، مسئله اوکراین و کلا ناتو و اینا. سوال اینه که بالاخره خب چرا این چیز این جلسه امشب برای چی هست و اینا. مقدمتا بگم که ما امشب قصد نداشتیم این بحث رو بذاریم، بحث دیگه رو در نظر داشتیم، فکر کرده بودیم بهش و می‌خواستیم مثلا بیشتر راجع به تحول تو ایران و از این که از دولت رئیسی به روحانی رفتیم، از روحانی به رئیسی رسیدیم، خطوط مثلا امتداد اون سیاست‌های پایه‌ای پیشین رو توی این وضعیت کنونی بیشتر می‌خواستیم رو اونا متمرکز کنیم، بشیم و اینا رو اونا صحبت کنیم. ولی این تحول واقعا پرشتاب و این تلاطمی که تو سطح جهانی هست همه فکرها رو به خودش مشغول کرده، همه توجهات رو به خودش مشغول کرده، مسئله بسیار 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 با اهمیتیه و حتی همین الانش هم نتایج بسیار مهمی رو گذاشته و منجر به جابجایی‌هایی هم شده توی سطح یا جابجایی ها یا شفافیت های بخشن حتی ناگواری شده تو سطح مثلا آرایش نیروهای سیاسی اینا که لازمه باز بیشتر بهش پرداخته بشه. برای همین فکر کردیم که چیه، فکر کردیم که امشب فرصت بذاریم و سر این بیست گپی بزنیم و صحبتی بکنیم و تدقیق بکنیم. یه وجه مهم ماجرا اینه که یه جدالی در درون چپ راه افتاده و بر اساس مثلا که کل واقعه رو بر اساس در واقع جدال درون اردوگاه امپریالیستی توضیح میده، تا جایی که به این قضیه برمیگرده به مثلا به چپ در واقع میشه گفت چپ لیبرال، چپ رادیکالی که بر مبنای لیبرالیسم در واقع خودشو فرموله کرده، تا جایی که به اون چپ برمیگرده خب این چیز جدیدی نیست، چیز از قبل هم بوده. به طور مشخص در وقایع مثلا اوکراین 2014 این چپ طرفدار شورشی های مثلا همون فاشیست های لیبرال فاشیست های میدان بود. در قضایای سوریه این چپ از القاعده و النصرت و بعد ارتش آزاد و از اینا دفاع میکرد و برای اینکه همون موقعش هم میگفتن که روسیه اصلا امپریالیست، اصلا حتی امپریالیست مهمتری هم هست خب از امپریالیست آمریکا. امپریالیست آمریکا هم گفتن روز زوال این یکی تا دو روز به قدرت باید با این مبارزه کرد. بر اساس این چیزی که از قبل بود، منتها چیز جدیدش اینه که یه بخش طیف وسیعی از نیروهایی که تو خود اردوگاه به اصطلاح چپ پرو روس بودن، یه طیف وسیعی از اینها، مثلا فرض کنید اون که اون فدراسیون جهانی کارگران WFTU تو مرکزشون قرار داره، یعنی که از مثلا اصلی ترین بس ارگان هاشونه، نهاداشونه، اینها هم در واقع الان از این زاویه دارن به مسئله نگاه میکنن، در واقع از زاویه تضاد درون امپریالیستی، جدال درون امپریالیستی دارن به قضیه نگاه میکنن. بو این که حالا در لفظ اینها آمریکا رو مثلا محکوم میکنن ولی کل قضیه رو از این زاویه میبینند و این یه چیز بسیار بسیار خطرناک و بدیه که این رو البته وارد بحثش نمیشیم، امروز وارد بحثش نمیشیم، فقط خواستم مثلا توضیح بدم که همین الان تا همین الان مسئله این صف بیشتر اومده جلو و داره تعرض میکنه و خطریه که اینو باید توجه داشت بشیم. خب اون طرف قضیه هم خیلی روشنه، اون طرف قضیه هم هستن کسایی که چیه، کسایی که بودن و چپای به اصطلاح طرفدار جهان چند قطبی در ایران، حالا محور مقاومتی، که اونا هم دربست پشت روسیه و پشت به اصطلاح اون اردوی مقابل هستن. خب قضیه بر سر اینه که ما خب که اینجا حالا باید میگیم که به چیز سوم مسئله و یعنی ملاحظه سوم، این جلسه ما قصدش به اصطلاح از ورود به این مباحث نیست، ورود به این جدال ها نیست، شاید بعدا این کارو بکنیم، لازم هم هست، حتما باید این کارو بکنیم. قصد ما حالا تو این جلسه حتی افشای این هم نیست که مثلا فرض کنید آمریکا چیکار کرده، بعد انگلیس مثلا وزیر امور خارجه انگلیس چیکار کرده، یا مثلا وزیر امور خارجه آلمان چی گفته، یا ماکرون چیکار کرده، اینا همینا رو میشه لازمش حرف زد. ولی قصد ما اینام نیست. قصد ما حتی اینم نیست که توضیح بدیم که مثلا فرض کنید از روی اظهارات بایدن یا مثلا ماکرون یا کسی دیگه یا پوتین توضیح بدیم که ماجرا چیست. این حرفا قصد اینا نیست. بیشتر تلاش میکنیم توی جلسه امشب یه مقداری اون به اصطلاح مبانی بحث رو بیشتر بپردازیم. مبانی بحث هم تا جایی که به اون جنبه‌های به اصطلاح ژئوپلیتیکش برمیگرده، جدال ژئوپلیتیکی که در جریان هست، ما اینو بارها و به کرات صحبت کردیم، به کرات ما در مورد این مسئله صحبت کردیم خیلی زیاد. ولی یه وجوه دیگه هست که این وجوه دیگه وقت مهمه، یعنی برگردیم به اون بحثی که مارکس تو کاپیتال میکنه و اونجا به اصطلاح تو یکی از این زیرنویس‌های همون فصل اولش باید باشه یه توضیح رو میده، میگه که این خیلی ساده است که شما از روی به اصطلاح سیاست‌ها، گفته‌ها و اعمال اشخاص و اینا شما به تشخیص بدید که این اشخاص منافع کدام طبقه را دارن نمایندگی میکنن. میگه بسیار ساده است، این چیز سادگیه تا جزئی دادن این. گویا اینکه همین رو هم خیلی ها امروز تو این جهان امروز نمیکنن این کارو. با این حال مارکس میگه این چیز بسیار سادگیه. میگه کار دشوار و علمی اینه که شما از روی به اصطلاح تحول مناسبات مادی پیدایش این افکار و ایده‌ها رو توضیح بدید. یعنی چجوری شده که این افکار و ایده‌ها پیدا شدن، چجوری شده که این آدم‌ها، این اشخاص ظهور کردن، کدوم شرایط مادی باعث ظهور اینا شده، این چجوری شما توضیح میدید. این مهمه، این تعیین کننده است. ما امشب سعی میکنیم به درجه به این نزدیک بشیم، به عبارتی به همین خاطر اون سه تا چیز تو سوالی که اومده، خب اینکه چرا این اتفاق افتاده، چرا جنگ، یعنی چرا ما داریم میریم به سمت جنگ، حالا اینکه آیا میریم یا نه هم باید صحبت چی بکنیم، ولی چرا و چرا روسیه و چرا حالا، این سه تا سوال مهمه. این برای این سوالا دیگه کافی نیست ما همینجوری با امپریالیسم این حرفا توصیب یعنی ارجاع بدیم، امپریالیسم آمریکا خطرناک است، نمیدونم ناتو متجاوز است و غیره و غیره، اینا کافی نیست، اینا توضیح نمیده. بالاخره همه این چه امپریالیسم باشی چه فاشیست باشی چه هر چیزی، یه فاشیست یه دولت فاشیست هم وقتی یه جنگی رو یه لحظه شروع میکنه شما نمیتونید اون لحظه بگید که ولی توضیح اون لحظه بگید این چون این دولت فاشیسته جنگو شروع کرده، نه خیر، باید توضیح بدی که چرا در اون لحظه معین شروع کرده، برای چی، چه اتفاق افتاده. اینا نکاتیه که فکر میکنیم لازمه سرش صحبت کنیم و یه درک به اصطلاح بیشتری داشته باشیم در موردش. قبل از اینکه باز دوباره خود وارد به خود بحث بشیم، دشواری موضوع رو ولی میخوایم از یه زاویه دیگه هم نگاه بکنیم. ببینید ما الان با یه تحولی مواجه هستیم که این تحول یه وجه مهمش یک جنگ مدیایی رسانه‌ای تبلیغاتی به شدت سطح بالاست، یعنی به شدت سطح بالا فشرده، سطح بالا که واقعا یعنی شاید در دوره چه می‌دونم گوبلز و تبلیغات گوبلزی همچی چیزی بود، شاید همچی چیزی بود، ولی تصور من این نیست که اون موقع هم همچی چیزی بود، چون اون موقع بالاخره شما یه دستگاه تبلیغاتی داشتی از طرف یه دولت متمرکزی که این داشت کارش میکرد، ولی الان شما یه دستگاه تبلیغاتی گسترده و وسیع رو داری که مرکزش هم معلوم نیست کجاست، از کجا داره این هدایت میشه معلوم نیست، یعنی یه مجموعه وسیع شما داری از نیروها و جریاناتی که تو این نبرد رسانه‌ای اونا هستن. بذارید من نمونه رو براتون مثال بزنم، خیلی برای اینکه عمق مسئله یا روشن بشه اینا. خب چند روز پیش اون خبر بلومبرگ خبر چیز رو زد دیگه، یادتون هست دیگه، خبر به اصطلاح تعرض اینکه حمله روسیه به اوکراین شروع شد. راشا اینویز اوکراین. روسیه به اوکراین حمله میکند. 24 دقیقه این خبر روی وبسایت بلومبرگ بود. و بلومبرگ ببینید یه دیتابیس داره این بلومبرگ که این دیتابیس بسیار جامعه، یعنی اطلاعات عجیب و غریب جامعی توش هست راجع به همه جزئیات، ریز پیز همه جزئیات شرکت‌های مختلف دنیا، بعد تحولات مختلف دنیا، دیتابیس بسیار بسیار جامعیه که این دیتابیس رو اون وقت این رو به اصطلاح اکسس دارن به شرکت ها، کمپانی ها، بعد دولت ها و پول میدن، یعنی یکی در واقع اون چیز اصلی منبع درآمد اصلی به اصطلاح بلومبرگ این خبرگزاری که روی سیس هست نیست، روی به اصطلاح وبسایت هست و وبسایتش هست و خبرش اینا، این نیست، منبع اصلی اون داتابیسشه که اینفورمیشن های بسیار بسیار ارزشمند رو داره برای کسایی که چیه، کسایی که سرمایه رو دارن جابجا میکنن تو سطح جهانی. اون مطالب اون دیتابیس، مطالبی که روی وبسایت میاد، مطالبی که روی وبسایت میاد قبل از اینکه بیاد روی وبسایت روی دیتابیس میره. یعنی کسایی که به اصطلاح چیزن سهامدارا، اینا توی اون به اصطلاح زودتر اون اخبار به دستشون میرسه. خب اینا رو برای چی میگم؟ برای که 24 دقیقه یک مطلب میاد روی سایت بلومبرگ و میمونه بالا. 24 دقیقه. اگر روی سایت تدارک کمونیستی یه مطلب بره بالا و 24 دقیقه اشتباهی بمونه، 24 ساعت هم اشتباهی بمونه چیز مهمی نیست. چون بالاخره میشه گفت که آقا تو این 24 ساعت کسی متوجه نشد، یا متوجه شد پیغامو داد، رفقای تدارک کمونیستی متوجه نشدن 24 ساعت این بالا بود و بعد 24 ساعت ورش داشتن، اشتباهی دفته بود بالا. ولی وقتی رو سایت بلومبرگ که تو سطح جهانی یکی از مثلا هدایت کنندگان کل جنگ رسانه‌ای تو سطح جهانی 24 دقیقه یه مطلبی با یه چیز اشتباه با یه گزاره غلط میمونه اونجا، تأثیرات عجیبی داره. برای که روشن بشه ماجرا، یعنی در اون 24 دقیقه چون قبلش گفتم قبلش میره دست اون کسایی که چیه تو دیتابیس هستن، چقدر زودتر رفت اون تو معلوم نیست، نمیدونیم ما چقدر زودتر، ولی تو اون 24 دقیقه تو فاصله همون 24 دقیقه یعنی تو همون مقطع زمانی کمتر از مثلا نیم ساعت، یک ساعت، کمتر از یک ساعت، 101,000 یا 110,000، 110,000 به اصطلاح فروش سهام شورت صورت گرفته توی چیزهای مختلف که حالا من اطلاعات دقیقشو الان که چه نوع چیزی بوده، ولی این رکورد بود. یعنی تو همون مدت خیلی روشنه دیگه، شما جنگ روسیه با اوکراین وقتی اومد یه دفعه، یعنی یه اتفاق بسیار مهمی میفته. میگم که این مبلغ اصلا، یعنی این تعداد میزان فروشی که در اون 24 دقیقه صورت گرفت رکورد زد، یعنی همچین چیزی وجود نداشت. نمیخوام بگم تأثیرات وقایع اینجوریه، تأثیرات که حقیقتا هم معلوم نیست که بلومبرگ با اون کارش مثلا چه چیزی رو داشته هدایت میکرده، آیا میکرده یا نه، چون این باورش سخته که 24 دقیقه توی سایت بلومبرگ یه خبر اشتباه بیاد توی تیتر اصلیش. میخوام بگم این همچین وضعیتی رو ما باهاش مواجه هستیم توی این جنگ. اون وقت دو تا حتی روایت این وقایع، روایت وقایع جنگه، روایت وقایع دو طرف، ما دو طرف جدال داریم، دو طرف جدال دو روایت کاملا مختلف دارن میدن و مستمرن این دو روایت کاملا مختلف دارن به اصطلاح بیان میکنن به انواع و اقسام مختلف. غرب تمام تمرکزش روی اینه که روسیه داره به اوکراین حمله میکنه، یعنی که یعنی اوکراین مسئله اصلی است در این قضايا، اوکراین مسئله اصلی است، یعنی حتی همینجا اوکراین مسئله اصلی است. خب در مورد روسیه ولی اینطوری نیست دیگه. شما وقتی ادبیات روسیه نگاه میکنید یا اون طرف قضیه نگاه میکنید، اوکراین مسئله اصلی نیست، ناتو مسئله اصلی است، گسترش ناتو مسئله اصلی است، به اصطلاح تضمین های امنیتی به روسیه مسئله اصلی است، اینا مسئله اصلیه. اوکراین ذیل این مسائل اصلی است، ولی همینجا شما یه جنگ و دعوای به اصطلاح شدید دارید روی چیز. میخوام بگم دستیابی به حقیقت معروفه، میگن دورهایی که جنگ میشه اینا حقیقت نخستین قربانیه دیگه، اولین قربانیه به اصطلاح چنین دورهای حقیقته. خب از این اینا مشکلاتیه که ما توی وضعیت داریم. حالا با این مقدمات یه توضیحی هم در مورد وضعیت کنونی بدیم و بعد بریم روی مثل بحث اصلی ما در مورد این که چرا این اتفاقات داره میفته. تا جایی که به وضعیت کنونی برمیگرده، یه وضعیت بیزار به قول معروف، یه وضعیت عجیب و غریبی رو ما باشون واجه هستیم. یه توییت رو یه بابایی زده که بسیار بسیار این توییت طرفدار پیدا کرده و گفته که آقا تمام دنیا دارن از جنگ بین روسیه و اوکراین حرف میزنن غیر از خود روسا و اوکراینیا، چون خیلی روشنه دیگه اوکراینیا دارن بدبخت میشن، هم اوکراین زلنسکی که مرتب دارن به اصطلاح فشار میارن حمله میکنن از نظر تبلیغاتی فلانی حرفا، هم اونا دارن میگن که آقا جان اقل با ما یه سندی بدید که ما ببینیم این روسیه داره این حمله رو میکنه یا نه، ما نمیبینیم همچی چیزی رو. از یه طرف اینو میگن، از یه طرف هم به اصطلاح چی، از یه طرف هم به اصطلاح خودشون آماده میکنن برای حمله و برای هر چیزی، ولی با این حال اینم میگن چون خودشون هم میدونن که کشورشون داره داغون میشه. خب از فردا فکر کنم باشه که کل به اصطلاح بیمه های به اصطلاح هواپیمایی هم لغو شده، یعنی هیچ هواپیمایی دیگه نمیتونه به اوکراین پرواز بکنه چون بیمه ندارن دیگه. وقتی هواپیما نتونه به اوکراین پرواز کنه، یعنی شما اگر کسی مونده باشه توی چیز توی اوکراین دیگه نمیتونه خارج بشه، از طریق پرواز هوایی نمیتونه خارج بشه، باید زمینی خارج بشه. یعنی وضع اینجوری، یعنی وضعیتیه که شما در آستانه یک جنگ قرار گرفتی، هیچ جور دیگه ای نمیشه یه همچه چیزی رو توضیح داد که چرا. آخه امروز خبرش اومد خب که حتی ناظران OECD سازمان به اصطلاح امنیت جمعی کشورهای صنعتی و فلان حرفا، اونا هم دونتسک رو ترک کردن و دیگه، یعنی این که تموم شد، یعنی این ناظران که دارن میرن بیرون اینا، پشتشون وقت دوباره باز از خود پورتال به اصطلاح دونباس خبر اومد که اینطوری نیست، جوینت سنتر آف کنترل اند کوردینیشن، مرکز به اصطلاح هماهنگی و کنترل مال OSCE اعلام کرده، ماموریت OSCE اعلام کرده که اینطوری نیست، ما خیلی عادی اون چیزی که به اصطلاح جماعتی که سوار کامیون شدن یا ماشین شدن رفتن، اینا نقل و انتقالات عادی ما بوده، کسی از اینجا خارج نشده، ما وایسادیم اینجا و کارمون رو داریم خیلی نرمال اینا داریم ادامه میدیم. شما اون وقت تو همین فاصله این چند روزه دو سه روزه میبینید که وسط این به اصطلاح فضای جنگی بایدن به پوتین زنگ میزنه، بایدن تقاضا میکنه که پوتین زنگ بزنه و زنگ میزنه تماس میگیره باش. بعد خب حالا 1 ساعت و 40 دقیقه ماکرون با پوتین صحبت میکنه، که 1 ساعت و 40 دقیقه اگه قرار باشه جنگ بشه، اگه همچی تموم شده است، 1 ساعت و 40 دقیقه برای کسی که هفته قبل 6 ساعت اونجا بوده حرف زده، خب 1 ساعت و 40 دقیقه برای چیه؟ برای چی دارن این هم صحبت میکنن؟ پشپندش بایدن میبینید که داره صحبت میکنه، به اصطلاح میره 1 ساعت صحبت میکنه، بعد بیانیه کاخ سفید میاد. بیانیه کاخ سفید میاد که میگه که تو بیانیه کاخ سفید میگه که ما ایده هایی رو روی میز گذاشتیم، خب که این ایده ها به اصطلاح بایستی چیز کنه، امنیت اروپا رو به اصطلاح تامین کنه و بخشی از نگرانی های روسیه رو بهش جواب بده. یارو خبرنگار ازش میپرسن ها چه ایده هایی آخه، بعد جواب هم نمیده، طرف توی به اصطلاح آفیشیال مال کاخ سفید جواب نمیده، ولی داره میگه ما ایده هایی رو گذاشتیم رو میز. بسیار خوب، ایده هایی رو شما گذاشتید رو میز. از طرف دیگه هم رئیس جمهورشون اعلام میکنه یا همین چهارشنبه است، همین چهارشنبه داره حمله شروع میشه. شما وقت توی خود چیز نگاه میکنی، خود اوکراین نگاه میکنی، دیروز 12 شما نگاه میکنی در شهر خرسون توی اوکراین یه به اصطلاح مانور برگزار شد، دقت کنید بسیار جالبه، مانوری برگزار شد، این مانور جنگی نبود، مانور پلیس ضد شورش بود که زلنسکی میره برای بازدید مانور پلیس ضد شورش، یعنی اینکه الان اینا پلیس ضد شورش رو بیشتر میترسن تا مثلا فرض کن جنگ سیز، روز در آستانه جنگ واسدی شما بعد میرید مانور ضد پلیس ضد شورش انجام میدی، بعد رئیس جمهور هم میره چیز میکنه. یا اون جلسه نشست نورماندی که برگزار شد، نشست نورماندی که برگزار شد با شرکت، یعنی با حضور آلمان، فرانسه، روسیه بعد و خود اوکراین نماینده های اینا، که نشست همشون هم گفتن بی نتیجه بود و فلان، این 9 ساعت طول کشید. 9 ساعت طول کشید برای چی طول کشید 9 ساعت؟ یعنی خیلی عجیبه. ریانوستی اون وقت، ریانوستی گزارش رو داره، فکر میکنم مال 12 همه، مال همین دیروزه گزارش ریانوستی، که اوضاع رو توضیح میده، میگه که وضعیت به اصطلاح غریبیه، که یه به اصطلاح رفتار یا این رفتار شیزوفرنی که اصطلاح دولت اوکراین که از طرفی هی داره داد میزنه که آقا روسیه میخواد حمله کنه، از طرفی هم خودش میگه که آقا جون شما سند بدید ما، آخه کی میخواد حمله کنه اینا کیه. ولی نکته جالبی رو داره مطرح میکنه و تو این گزارش میگه همزمان با این وضعیت اوضاع رو خط به اصطلاح دمارکیشن، خط به اصطلاح جدایی دونباس، یعنی بین دونسک و لوگانسک و نیروهای به اصطلاح اوکراین، که اون نیروهایی هم که اونجا اصلا دست راستی ترین نیروهای اوکراین هن، گردان های آزوف و فاشیست ها و اینا هستن با همراه با ارتش اینا، میگه اوضاع به طور غریب آرام است. میگه مدت های زیادی که اوضاع رو اون خط مرزی اینقدر آرام نبود. عجیبه، یعنی این وضعیتی که شما جنگی داره میبینی. شولتز وقت برگردیم بیایم آلمان رو نگاه کنیم، روزنامه دیت سایت مقاله نوشته که میگه بله شولتز داره میره اونجا، داره میره اینجا، و شولتز حالا تبلیغات که بماند که هر جوجه ای میگه که ما میخوایم به پوتین بفهمانیم، یک بار دیگر باید بفهمد پوتین که ما چقدر متحدیم با هم دیگه، اون وقت در این حال بلافاصله به هم دیگه هم فوش میدن. حالا بماند این تبلیغات این تیپی، پروپاگاند این تیپی، شولتز صدر اعظم آلمان میخواهد به پوتین یه دیالوگ به اصطلاح عرضه کنه یا دیالوگ پیشنهاد کنه، و نیازهای امنیتی بیشتر در مورد نیازهای امنیتی روسیه مطلع شود. عجیبه، نیازهای امنیتی روسیه رو تازه میخواد مطلع بشیشون، بعد داره میره دوشنبه میخواد بره کیف و بعدش هم میخواد بره روسیه. بعد نکته جالب در همین گزارش می نویسی که آقا سرویس های جاسوسی خبر از حمله بلاوقوع نمیدن، یعنی همچین حمله‌ای در کار نیست. در این حال شولتز و ماکرون هر ظاهراً هر دوشون تاکید میکنن که با فنلاندیزاسیون، یعنی با خون به اصطلاح بی‌طرفی اوکراین مخالفیم و به هیچ وجه نمیخوایم راجع به ناتو به اصطلاح مموراندومی چیزی بدیم و اینا. خب اون طرف قضیه شما اون وقت این رو هم بگم بعد بریم وارد بحث‌های دیگه بشیم. اون طرف قضیه شما در مورد روسیه اون وقت شما میبینید که با آرامش تمام و ایستادن به حرفاش رو دارن میزنن. یه نمونه شما براتون مثال بزنم، برای اینکه این تو مقاله، همون مقاله دیتسک اومده و این جالبه برای اینکه اینو ببینیم که وضعیت در چه وضعیت در چه جوریه. سفیر روسیه در سوئد در رابطه با تهدید تحریم ها برگشته گفته که ببخشید این لحن منو، بیان منو ببخشید، اما ما فلان کار رو میکنیم روی تحلیل های شما، یعنی بولشیت و شیت و نرفا هست، تو آلمانی هم میشوگن شایسه. خب شایسه، ما اون کار رو میکنیم روی تحریم های شما. تو مصاحبه با افتون بلادت میگه، بعد میگه ما پنیر ایتالیایی و پنیر چیز سوئیسی نداریم، ولی پنیرهای خوبی خودمون درست کردیم، بعد با نسخه همون نسخه های به اصطلاح چیز ایتالیایی و سوئیسی تو پریرای خیلی خوبی درست کردیم و جاشون گرفتیم. برای این اصلا مشکلی ما نداریم با شما. خب از اینجا حالا برگردیم بریم این نکته آخر گفتم، حالا بریم روی چیز، روی به اصطلاح خود بحث. ببینید این نکته آخر از سفیر روسیه در به اصطلاح در سوئد که یعنی ما تحریم شما احتیاجی نداریم و خودمون به اصطلاح چیزیم. این نکته آخر وقتی که خودش یه بحث مهمه. اون بحث مهم به طور نمونه من براتون اشاره بکنم. خب پروپاگاندیستا رو ما اصلا فعلا اصلا کاریش نداریم، وارد بحث نمیشیم. منتها توی سطح جدیتری مثلا مایکل هاتسون این بحث رو میکنه و ایشون مطرح میکنه، میگه که این هدف این به اصطلاح تحریم ها و این اصلا این جنگ و جدال و این که میخوان نورد استریم رو ببندن و هم همه این کارا رو میخوان بکنن، تحریم ها رو دارن میکنن روسیه و چین و این حرفا رو، هدفش میگه اصلا روسیه نیست. حتی تحریمایی که علیه چین و این حرفا هم صورت میگیره، هدف میگه روسیه نیست، هدف چین نیست. در مورد این قضیه میگه به طور مشخص میگه هدف روسیه نیست، هدف آمریکا دول غربی هن. همون دولی که خودش میگه متحدین ما هستن، هدفش اونان، اونا رو میخواد تو به اصطلاح به عنوان اقمار خودش نگه داره. و اصلا خود روسیه چیزی نیست، میگه این تحریم ها روسیه رو تقویت خواهند کرد و تضعیف نخواهند کرد، بنابراین اصلا هدفش نیست. چون میگه همه تاریخ این تحریم ها هم برای چین و هم برای روسیه اینجوری بوده که از اون موقعی که آمریکا این تحریم ها رو اعلام کرده اونها تقویت شدن، یعنی اقتصادشون به سمت خودکفایی بیشتری رفته و روابط خودشون قوی تر شده و غیره. اینا کسی که تضعیف شده میگه این چیزای اروپاییشن، متحدین اروپایی، متحدین خود آمریکا هستن و در واقع میگه آمریکا میخواد با این کار فشار بیاره روی چیز. خب این اینجا ما یه بحثی رو داریم، اینجا این بحث اون وقت یه بحث به اصطلاح یه بحث کلاسیکه، یه بحث یعنی حقیقتا اینکه ما چجوری به این قضیه برخورد میکنیم. مایکل هاتسون داره به عنوان یه یعنی حالا اقتصاددان، حالا خودش تروتسکیست هم بوده یا هست نمیدونم، ولی از زاویه دیدی اقتصاددان داره نگاه میکنه و میگه که اقتصادش اینجوریه، دلایل میاره بالاخره، بس دلایل هم داره برای خودش که چرا تحریم ها مثلا فرض کنید آلمان و فرانسه و اینا رو توی اقمار مثلا ضعیف میکنه، تضعیف میکنه و اینا رو مانع از این میشه که اینا از حوزه نفوذ آمریکا برن بیرون. خب یک بخشی از این قضیه به اصطلاح درست هم هست، یه بخشی از این قضیه یعنی حقیقتا هست، اما واقعیت یعنی حقیقتا همینه. یعنی اگر چنینه، اگر مثلا به اصطلاح اقمار و این چیز اقتصادی، اون جنگ اقتصادی این وسط تعیین کننده است، خب چرا این جنگ اقتصادی با نیروهای دیگه ای مثلا فرض کنید برزیل و جای دیگه صورت نمیگیره؟ بالاخره شما نگاه الان روسیه رو ما نگاه میکنیم، به قول خودشون که میگن که هنوزم هنوز در حد ایتالیاس اقتصادش، کاری به این نداریم حالا چقدرش چقدر روسیه اقتصادش قوی تر یا نه. ولی حتی موقعی که روسیه بسیار ضعیف تر از این هم بود، یعنی در دوران بعد از یلتسین هم این اتفاق نیفتاد، یعنی در حتی در دوران لولا و دیلما روسوف هم اون قطبندی رو که ما توی رابطه بین آمریکا و روسیه دیدیم، در رابطه آمریکا و برزیل ما ندیدیم. اقتصاد برزیل هم اقتصاد قدرتمندی بود دیگه، یعنی بنابراین مسئله فقط این نیست، نمیتونه مسئله این باشه آخه که شما به خاطر اینکه یه همچین روابطی رو مثلا بتونی به همش بزنی اینا واردی هم جدالی شدی. یه طرف دیگه قضیه اون وقت از زاویه ژئوپلیتیک میتونه اون بحث کلاسیک مکیندر باشه، بحثی که استراتفور مطرح میکنه که بله قبلا هم ما بهش اشاره داشتیم و بیرا هم نیست، و بحثی که در واقع مانع همگرایی توی اون به اصطلاح توده انبوه یوراسیا، یعنی این وسعت انبوه یوراسیا که تمام این کشورها رو در بر میگیره، تو مرکزشون وقت آلمان و روسیه، تو مرکزش آلمان و روسیه است. خب بسیار خوب، این میتونه همچی چیزی باشه، میتونه باشه، آره میتونه باشه، منتها این هم آخه باز اون وقت یه جنبایی رو داره که این جنبایی اصطلاح کناری ماجرا تو این اشکال ایجاد میکنه. یعنی شما کدوم جنبه های کناری ماجرا توی این تصویر وقت اشکال ایجاد میکنه؟ ببینید آمریکا الان در وضعیتی نیست، در وضعیتی نیست که از موضع قدرت بتونه به صلاح همچی چیز رو مانعش بشه. تا همین الان ما داریم میبینیم عوارض رو، عواقبش رو ما داریم میبینیم، حالا بیشتر هم در ادامه توضیح خواهیم داد. تا همین الان ما داریم عوارضش رو میبینیم. انجام یه چنین سیاستی بله میتونه کاملا عینیت داشته باشه، موضوعیت داشته باشه، ولی برای انجام یه چنین سیاستی شما بایستی تو موضع قدرت باشی، نه تو موضع مثلا تو موضعی که چیه، موضع ضعف. یعنی حقیقتا آمریکای امروز آیا خودش از به این واقف نیست که چین و روسیه چه از نقطه نظر به اصطلاح حجم مادی مبادلاتشون با اروپا و به خصوص قدرت اصلی اروپا یعنی آلمان، خب مجموع چین و روسیه از آمریکا خب بالاتره، معاملاتشون بالاتره، هم بازاراشون به اصطلاح برای سرمایه گذاری بازه و به سوی به اصطلاح سرمایه آلمانی، یعنی اونا به راحتی میتونن اینو خنسا بکنن. بنابراین وارد شدن به این جنگ تو این شرایط با این پیشداده های نامساعد یه خورده قابل باور نیست. نکته دوم، اگر حقیقتا اینجوریست، حقیقتا اینه، و حقیقتا این چجوریه که در خود کشورهای اروپایی، علارغم به اصطلاح آشکار بودنه، کاملا آشکاره که تنش در اروپا چقدر این کشورهای اروپایی رو به عقب خواهد روند، داغون خواهد کرد. یعنی آلمان صنعت شیمی آلمان که اصلا کمپلت از بین میره، یعنی خیلی روشن از بین میره، چون نیاز به خصوص نیاز صنایع شیمیایی آلمان به محصولات گازی روسیه وحشتناک بالاست. یعنی یک چنین چیزی رو ما توی به اصطلاح چنین عواقبی رو ما برای آلمان و برای کشورهای اروپایی دیگه، همین هلند و بلژیک و همه اینا، چنین عواقب سنگینی اون وقت در انتظار اینا خواهد بود. منتها مسئله اساسی اینه که علارغم اینها، با وجود اینها، نیروی پشت خط آمریکا در اروپا بسیار نیرومنده، یعنی کاملا اون خط نیرومند وایستادن دارن مقاومت میکنن، یعنی به سمت تنش زدایی که نمیرن هیچی، خودشون بود دومان به خصوص رسانهاش که اصلا فرقی هم نمیکنه در آلمان که دیگه، در فرانسه شاید کم یه دوزش یه ذره کمتر باشه در فرانسه و ایتالیا، ولی رسانهاشون کاملا تو این جنگ رسانه، یه جنگ به اسم اینفورمیشن و اینا مشارکت دارن و هستن. قضیه به همین سادگی نمیتونه باشه، نمیتونه فقط از روی اقتصادی باشه. اتفاقی که داره میفته که این اتفاق به نظر من اون وقت یه وجه دیگه داره، و اون وجه دیگه هم اینه، روسیه و چین که اینو ما بارها گفتیم، روسیه و چین فقط دو تا رقیب درون سرمایه‌داری نیستن، روسیه و چین دو تا کشوری هستن که تو این دو تا کشور هنوز که هنوزه یه تاریخی، یه سنت‌هایی توشون زنده است. به عبارت دیگه ای، به خصوص در مورد روسیه الان که معروفه به این که به اصطلاح روسیه به عنوان سنگر کنزرواتیسم در مقابل این ووک کالچر یا این فرهنگ به اصطلاح LGBTQ اینایی که تو غرب الان هست، به عنوان یه سنگر در مقابل این در واقع داره ظاهر میشه و داره قد علم میکنه. خب این یه طرف ماجراست، منتشر این سر این سنگری که داره ظاهر میشه و علم قد علم میکنه، این چرا این سنگر رو با روسیه تزاری مقایسه نمیکنن؟ برای چی با روسیه تزاری مقایسهش نمیکنن؟ چرا این رو به اتحاد جماهیر شوروی نسبت میدن؟ یعنی اینجا شما یک وجه ایدئولوژیک داره. تمام یعنی تقریبا تمام پروپاگاندایی که الان علیه روسیه پوتین داره صورت میگیره، شما اون تون یا اون لحن آنتی کمونیستی رو زیر تو لایه‌های پایین‌ترش، گاه حتی لایه‌های بالا روشن عیان، ولی تو تمامش داری میبینی. یعنی اینجا یه اتفاق افتاده. اون اتفاق اینه، یه جایی رو اینا زدن، این جایی که زدن داغونش کردن، این جا قبلا یه پرچمی رو گرفت دست خودش، یه پرچم کمونیسمی رو گرفت دست خودش، ادعای رو داشت که بشریت میخواد بره جلوتر، اینا زدن داغونش کردن. و بعضی که زدن داغونش کردن، دقت کنید، تمام تلاش بورژوازی تازه به دوران رسیده روسیه، از جمله شخص پوتین، از جمله همین به اصطلاح ادمنستریشنی که الان هست، تمام تلاششون این بود که به عنوان جزئی از اروپا و آمریکا و غرب پذیرفته، جزئی از تمدن غرب پذیرفته بشن. این تلاش رد شد، دست رد به سینه‌شون زدن. و در تمام مدت فرقی هم نمی‌کنه، حتی اون موقعی که یلسین داشت پولش از CIA میگرفت و روی نمیدونم صحنه‌های مثل مبارزات انتخاباتیش میرقصید، حتی اون موقع آمریکا دست از به اصطلاح پیشروی به سمت داخل روسیه و به اصطلاح به دست گرفتن کنترل روسیه، برای چی؟ برای از کار انداختن این واحد بزرگ. خودداری نکرد، هیچ وقت خودداری نکرد، نمیتونه بکنه. و این چیز رو حتی شما اگه امروز شما در بذارید من یه مثال براتون بزنم، بسیار جالبه. چند سال پیش حزب چپ آلمان هنوز یه تتمه از به اصطلاح چیزهای قبلی داشت، که هنوز دیگه کاملا حزب پرو ناتو و فلان حرفا نشده بود که الان هست. و اون موقع هنوز از به اصطلاح امتیازات اجتماعی دفاع میکرد و خب رفاه به امتیازات رفاهی برای مردم اینا دفاع میکرد. در شرق آلمان اون موقع این حزب قوی بود و تو انتخابات رأی میآورد، رأی بالا میآورد، خیلی خوب رای می آورد. بعضی از این انتخابات رو کمپلیت دست خودش می گرفت، ایالت‌های شرقی شرق آلمان رو. خب این حزب یه بخشیش از حزب به اصطلاح حاکم SED سابق بود. چند سال پیش در یکی از انتخابات که نتیجه خیلی خوبی به دست آورده بود، توی سیاستمدارای غرب آلمان بحث می‌شد. این بحث اومده بود وسط تو خود آلمان، تو خود آلمان این بحث اومده بود وسط که از این بعد برای چیز، برای این مردم شرق آلمان، ما برخی از این بودجای به اصطلاح عمرانی و اجتماعی اینا رو خطش بزنیم، برای که اینا بلد نیستن درست انتخاب کنن، اینا میرن حزب چپ رو انتخاب میکنن. یعنی اون جنگ با اون آلمان شرقی در هم ریخته و شکست خورده هنوز ادامه داره، برای که آدم ها هنوز هستن اونجا، آدمایی هستن تو شرق آلمان که هنوز میگن اوکی بسیار خوب، ما همین حزب چپی رو که یه سایه کمرنگ بیبوته اون دوره است، ما همین رو بهش رای میدیم و همین رو نمیتونستن تحمل کنن. یعنی شما وقتی فاتح میشی نمیتونی اجازه بدی که چیه ارتش شکست خورده مثل این میمونه، شما اجازه بدی ارتش شکست خورده خودش رو تجدید سازمان بده. و این ارتش شکست خورده که خودش تجدید سازمان بده، هر چقدر هم فرمانده‌هاش بگن که ما هستیم ما با شما این، و شما هیچ وقت نمیتونی بهش اعتماد کنی، هیچ وقت نمیتونی بهش اعتماد کنی. برای اینکه چیه؟ برای اینکه هر آن ممکنه دوباره این ارتش شکست خورده یاد به قول ما رو فیلش یاد هندوستان بکنه. یعنی مسئله به همین سادگیه. در مورد روسیه هم همینه. در مورد روسیه شما الان نگاه بکنید، انتخابات اخیر روسیه بسیار جالب بود. در انتخابات اخیر روسیه ناوالنی دیگه فاشیست دست راستیه به اصطلاح چیز که اینجا میگن رئیس رهبر جنبش آزادی خواهانه و فلان یارپا، ناوالنی و تمام اون لیبراله دیگه فراخوان داده بودن که ما برید به کمونیست ها رای بدید، به حزب کمونیست رای بدید، چون خودشون هیچ شانسی ندارن، هیچ شانسی ندارن. نه اینکه انتخابات راشون نمیدن، احزاب لیبرال انتخابات را میدن، هیچ شانسی ندارن که بتونن، به خطر کوچکترین شانسی ندارن که بتونن حزب حاکم همین مال پوتین اینا رو به خطر بندازن، همچی شانسی ندارن. این شانس رو کمونیست ها دارن میبینن. خب این مال چی؟ مال اینی که روسیه فقط پوتین نیست، روسیه فقط حزب حاکم حزب نمیدونم چی مردم پوتین نیست، روسیه یه جامعه با یه فرهنگ و یه سنتی متفاوت که این فرهنگ و این سنت متفاوت تو حافظه تاریخیش هک شده اون قضیه. یعنی شما نمیتونید، هنوزم خیلی زیاد ازش نگذشته، چیز زیادی ازش نگذشته. شما برگردید نگاه کنید الان 1990 تا الان، یعنی 30 ساله، 30 ساله از این ماجرا گذشته، 30 سالی که از این ماجرا گذشته. برگردید به ایران، شما وقتی با ایران وقتی مقایسه بکنیم اینو کاملا متوجه میشیم، کاملا متوجه میشیم. حضور رفسنجانی رو شما متوجه نمیشید توی سیاست ایران؟ کاملا شما متوجهی. نیروهاش هستن، همه چیزش هستن. رفسنجانی، دولت رفسنجانی ولی چند سال پیش بود، مال همون دوره است. یعنی میخوام بگم اینا وضعیتیه که شما نمیتونید به همین سادگی به اصطلاح این که چرا روسیه اون وقت با من هدف انتخاب شده. خب یک فاکتور بسیار بسیار مهم و تعیین کنندهش اینه، روسیه رو به طور ویژه بایستی خورد کرد، بایستی خورد کرد، برای اینکه این میتونه به عنوان یه به اصطلاح منبعی از حرکتی بشه که چیه بتونه اون چیزه، به خصوص اینکه از نقطه نظر وزن، از نقطه نظر امکانات مادی، از نقطه نظر ثروت طبیعی، از نقطه نظر تکنولوژی، از همه این نقطه نظرها هم از پتانسیل ظرفیت بالایی برخورداره و این جمع بشه با اون ظرفیت تاریخی میتونه خطرناک باشه و اینو باید به هر شکلی که هست جلوشو گرفت. بنابراین خب اما چرا جنگ؟ چرا به سمت جنگ باید رفت؟ چرا اصلا جنگ؟ خب اینجا و چرا اکنون؟ این دوتا به هم وقت مربوطه. ما در مورد جنگ قبلا این صحبت رو داشتیم که به اصطلاح بعد از سال 2008-9، بحران 2008-9، خب ظرفیت تولیدی بسیار بسیار بالا و گرایش نزولی نرخ سود تو سطح جهانی ورود به یه دوران رونق به اصطلاح گسترده رو دیگه در واقع غیر ممکن کرده. بس یه که و اینو بارها گفتیم که برای که شما بتونی از این، یعنی بتونی وارد یه همچین دورانی از انباش سرمایه بشی، یه دوران به اصطلاح پایدارتری از انباش سرمایه بشی، لازمی که این ظرفیت تولیدی رو بتونی از بین ببری، بخشی از این ظرفیت تولیدی رو بتونی از بین ببری. من اگه اجازه بدید من یکی دو تا چند تا به اصطلاح تصویر هم هست که امیدوارم بتونم این رو فعال کنم و اینجا این تصویرها رو هم به شما بتونم نشون بدم. خب این یه تصویر رو من گذاشتم که بعد چند دیاگرامی که این دیاگرام ها رو اصطلاح بعدن صحبتمون اصطلاح بیشتر بهشون مراجعه خواهیم کرد. ما این بحث رو داشتیم که به اصطلاح هم از نظر به اصطلاح پروداکتیویتی و هم از نظر ترکیب ارگانیک سرمایه که الان شما اون وقت فکر میکنم میتونید این تصویر رو داشته باشید. یک لحظه، الان درست شد.
بله درست شد،
الان درست شد. ببینید شما این تصویری که دارید میبینید تصویر به اصطلاح ترکیب ارگانیک سرمایه است. خب و نرخ سود، ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ سود، این چیزی که شما به شکل به اصطلاح خط بریده میبینید این ترکیب ارگانیک سرمایه است. یعنی از سال 2007-8 به بعد شما میبینید این ترکیب ارگانیک سرمایه تو همین چند سال بعد از بحران به چه شکل وحشتناک این ترکیب رشد کرده، رشد کرده و نرخ سود، اون وقت نرخ سود این خطیه که پره، این مال تا سال 2016ه. خب مطالعات بعدی نشون میده که به اصطلاح بعد از 2016 هم نرخ سود پایین تر اومده، یعنی ما با یه نرخ سود پایین تر هم مواجه هستیم بعد از سال 2016. خب بنابراین ما یه وضعیتی رو داریم از نقطه نظر اقتصادی که این وضعیت از نقطه نظر اقتصادی سرمایه گذاری به اصطلاح گسترده رو برای انباشت سرمایه به صرفه نمی کنه. به صرفه نمی کنه. قبل از بحران کرونا ما داریم می رسیم به این وضعیتی که چیه؟ از 2008 تا 2000 به اصطلاح 19 2019 آخر 2019 است که بحران کرونا میاد، وارد یه دوری داریم میشیم، اقتصاد تو سطح جهانی داره به یه سمت به اصطلاح بحران مجددی میره، داره میره به سمت بحران مجددی جلو میره. در سال 2019 یک مطالعه‌ای رو به اصطلاح جمع اقتصاددان کردن و تو این مطالعه اون وقت متوجه شدن که در سال 2019 یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که در این سال بانک مرکزی آمریکا در فاصله سپتامبر تا اکتبر، یعنی خیلی جالبه این، در فاصله سپتامبر تا اکتبر این بانک مرکزی آمریکا 11 تریلیون دلار مال سال 2019 ها، 11 تریلیون دلار اینا به بانک ها وام به اصطلاح ریپوزیتوری دادن، یعنی تاریخ دقیقش 17 سپتامبر 2019 تا جولای 2020 11.23 تریلیون دلار 11.23 تریلیون دلار ریپو لون، یعنی وام به اصطلاح ریپو. یعنی چی؟ یعنی این وام ریپو وامیه که شما به عنوان بانک مرکزی میدی به بانک های دیگه، به بانک های بزرگ، که این بانک های بزرگ که شما میشین وام ها رو میدی، این بانک ها مثلا فرض کنید دوچار مشکل مالی میشن، یه ترانش معینی رو از یه وامی نمیتونن پرداخت کنن به یه بانک دیگری، لازم دارن بانک مرکزی معمولا اینا رو یه روزه یا دو روزه به در اختیارشون قرار میده که اونا پولشون بگرده و بعد دوباره برگردونن به بانک مرکزی. این 11 تریلیون رو اون وقت اینا فرصت به اصطلاح دو هفته ای تا 42 روزه دادن که وقتی شما به آمار این به حساب نمودار این بخواید نگاه بکنید که اجازه بدید من این رو هم براتون به صورت نشون بدم که نمودارش هم داشته باشیم. بله نمودارش رو دارید فکر میکنم الان. خب شما این نمودار وقتی نگاه میکنید اون قسمت سمت راست این همین وام ریپوه که مال سال 2019 و مقایسه میکنید با نمودار، یعنی اون اصطلاح ستون بغلیش، اون ستون بغلیش مال بحران 2008، یعنی 2008-9 شما میبینید که در سال 2008-9 مبلغ وام ریپویی که پرداخت شده از جانب فد به این بانک ها به مراتب کمتر از چیزی بود که در سال 2019 تا 2020 پرداخت شده. در سال 2019 تا 2020 دقت کنید، سال 2019 تا 2020 شاید یادمونم نباشه، مسئله هنوز از قبل از بحران کرونا است. بعد ما وارد بحران کرونا میشیم، جنگ نفت بین روسیه و آمریکا و عربستان هم تو حقیقا تو همون مقطعه سال 2019-2020. بعد ما وارد بحران کرونا میشیم، دو سه تا بحران بزرگ بورس ما داریم توی اون موقع که به طور وحشتناکی اون وقت چیه؟ این به اصطلاح بحران‌های بورس اون موقع به طور وحشتناکی سرمایه تو اونجا از بین میره. درست؟ خب اگر این همون به اصطلاح تیم اقتصادی که این رو چیز کرده که اینا رو من لینکاش هم میدم بیرون، همون تیم اون وقت یک بررسی دیگه میکنن. بذاری برگردیم به واقعی که همین چند روز پیش اتفاق افتاد. بر اساس این واقع اون وقت یه نگاه دیگه هم داشته باشیم به کل قضیه، بررسی دیگه میکنن و واقع مربوط به سقوط سهام فیسبوکه. سقوط سهام فیسبوک و این سقوط سهام فیسبوک رو ما الان میتونیم همینجا نشون بدیم به شما که به اصطلاح ببینید این سقوط سهام فیسبوک چقدر زیاد بوده. این دقت کنید 23.6% 4/2/22 همین چند روز چند وقت پیش. اما و از اون به بعد هم از 4/2/22 به بعد هم این بالا نرفته، یعنی هنوز نتونسته خودشو جمع و جور کنه و بگیره بره بالا. منتها مسئله فقط مال 20 یعنی 4/2/22 نیست، مال 4 فوریه نیست، بلکه مسئله گسترده تر از به اصطلاح 4/2/22. ببینید اینجا فقط فیسبوک نیست، شما این سهامی که این تصویری که شما دارید می‌بینید اینجا مال اپله و مال متاس که یعنی فیسبوک باشه و مال مایکروسافت. دقت کنید از تقریبا از دسامبر نوامبر سال گذشته، تقریبا از نوامبر سال گذشته ما داریم می‌بینیم این سیر نزولی شروع شده. خب چون معمولا تو این مدت اخیر خب چیزی که اتفاق افتاد تو دوری در واقع کرونا، سال کرونا سال به اصطلاح بسیار پر برکتی بود برای اینا دیگه، برای آمازون و برای اپل و برای مایکروسافت و همه اینا. ولی اینجا ما داریم میبینیم از نوامبر سال گذشته داریم میبینیم این سیر نزولی شروع شده تو همه اینا، یعنی حتی توی مایکروسافت و تو چیزم حالا درجهش ممکنه کمتر باشه، ولی این سیر نزولیه. بنابراین این شروع شده. خب شروع شدن این اما یه چیز دیگه ای داره که اون به اصطلاح توجه به اون جالبه که چرا این به اصطلاح اهمیتش چیست. ببینید سال 2000 یه بحرانی ما داشتیم به اصطلاح اون بحران دات کام یا نیو تکنولوژی میگفتن. از سال 2000 تا 2002 نسدک 78% از ارزش خودش از دست داد. 78% از ارزش خودش از دست داد یعنی نابودی سرمایه دیگه. خب برای اینکه اینجوری سرمایه نابود میشه و دوره راه باز میشه برای اینکه بره جلو، درست؟ حجم اون سرمایه‌ای که اونجا از بین رفت در سال 2000 تا 2002 یعنی تو اون بحران بسیار نیو اکونومی اینا از بین رفت، حجم اون سرمایه، کل اون سرمایه 4 تریلیون دلار بود. 4 تریلیون دلار. خب حالا برگردیم یه مقایسه بکنیم. دسامبر 31 دسامبر 1999، یعنی قبل از ورود به این به اصطلاح بحران دات کام که همون 78% از ارزشش رو از دست داد و فلان حرفا، ارزش کل سهامی که تو بازار بورس بود برابر بود با 1.77 برابر کل تولید ناخالصی آمریکا، یعنی 1.77 برابر کل تولید ناخالصی داخلی آمریکا بود. سال 2007 یعنی قبل از اون به اصطلاح بحران بزرگ توی وال استریت و اینا، درست، ارزش استاک مارکت 1.34 برابر کل ارزش تولید ناخالصی آمریکا بود. در دسامبر 2020 یعنی مقطعی که ما الان داریم واردش شدیم و یعنی همین مقطع کرونا و ایناست، دسامبر سال 2020 ارزش این سهام کل سهام 2.10 برابر ارزش کل جی دی پی بوده، تولید ناخالصی داخلی بوده، درست؟ بعد در مارس 31 مارس 2021 دقت کنید 31 مارس 2021 ارزش کل سهام 49.1 تریلیون دلار بود، که این 49.1 تریلیون دلار کمپانیاییه که مال نیویورک استاک اکسچنج، نستاک و آکتوکس. این 49.1 تریلیون دلار از جی دی پی یا تولید ناخالص داخلیه 4 تا از بزرگترین کشورهای صنعتی جهان بیشتره. یعنی 49.1 تریلیون دلار استاک مارکت آمریکا ارزشش از کل جی دی پی آمریکا، چین، ژاپن و آلمان روی هم بیشتره. درست؟ یعنی ما الان با یه چنین وضعیت روبرو هستیم. حالا این بازاری، این چیزی که ما داریم میبینیم توی این بازار، توی این بازار بزرگ 49 تریلیون دلاری، 5 کمپانیش اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل، یعنی در واقع آلفابت و فیسبوک، اینا 5 تا با هم دیگه معادل 7.85 تریلیون دلار ارزششونه. یعنی از اون 49 تریلیون دلار 7.85 تریلیون دلار مال این 5 تا کمپانی است. یعنی 5 تا کمپانی در میان هزاران کمپانی 16% رسول ارزش این رو در تملک خودشون دارن. خب اگه اینطوریه، اون وقت تازه معلوم میشه که ارزش، یعنی تازه معلوم میشه که اون چیزی که ما دیدیم الان معنیش چی بود دیگه. یعنی تازه معلوم میشه معنی به اصطلاح این این نموداری که ما الان صحبت کردیم، این تازه معلوم میشه. یعنی سقوط اپل و متا و مایکروسافت، این که داره میاد به این سمت، خب معلوم میشه یعنی چی. حالا برای چی داره این اتفاق میفته؟ برای چی داره این اتفاق میفته؟ چرا داره اینجوری میشه؟ حرکت مال فقط مال مایکروسافت و مال اپل و مال فیسبوک و اینا نیست. تسلا هم همینطوری ها، تسلا و آمازون و حالا با درجاتی کم و بیش. حرکت فقط مال اینا نیست. مسئله اساسی اینه، اتفاقی که اینجا افتاده درست مثل اتفاقیه که تو سال 2000 افتاده بود. در سال 2000، یعنی همون سالی که اون بحران بزرگ دات کام یا نیو اکونومی اتفاق افتاده بود، اون ماجرا چی بود؟ ماجرا اینجوری بود که سرمایه‌های سرگردان زیادی به سمت نیو اکونومی رفته بودن، به سمت این دات کام، معجزه به اصطلاح دات کام که میگفتن. خب دوران به اصطلاح شرکت‌های کامپیوتری اینا بود. خب اوج یعنی رشد اینا بود، دوران اینا بود. به سمت اینا هجوم برده بودن. اتفاقی که افتاده توی این چند سال گذشته همین اتفاق افتاده. در دوران کرونا هم این تشدید شده. یعنی سرمایه‌های ما الان دیدیم که از نقطه نظر به اصطلاح نرخ سود و از نقطه نظر به اصطلاح ترکیب ارگانیک سرمایه، ما دیدیم این ناهمخوانیشون. اتفاقی که افتاده به سمت شاخه‌های معینی از به اصطلاح تولید یا هر چیزی بگیم رفتن، خب و در بوهبوهه بحران کرونا اون وقت این روند با تریلیون ها دلار تقویت شده، با تریلیون ها دلار تقویت شده. الان بحران کرونا به پایان رسیده، داریم میرسیم به سوال چرا اکنون، بحران کرونا داره به پایان میرسه و شما روند به اصطلاح منطبق شدن کل قضیه رو مثل یه چیزی میمونی که موشک رو شما فرستادی هوا و الان این موشک سوختش داره تمام میشه، یواش یواش داره میاد، بخواد بشینه زمین دیگه، بعد بشینه زمین، الان داره میاد میشینه زمین. سوال بر سر اینه، وقتی چجوری میخواد بشینه زمین؟ چجوری میخواد این موشک بشینه زمین؟ برگردیم به داده‌های دیگه نگاه کنیم. ببینید این داده‌های دیگه اون وقت بسیار جالبه. خب این رو اجازه بدید همینجا ما یه بار یه نگاه مختصری هم داشته باشیم به این نمودار که مال به اصطلاح کل بازار سهام آمریکاست، مال کل بازار سهام یو اس، و میبینید که اینجا هم شما میبینید که در واقع از همون سال اواخر ساله که به اصطلاح چیه، از اواخر ساله که این سقوط، این کاهش و اینا داره شروع میشه، بعد دوباره میره بالا الان که بعد حالا توضیح خواهیم داد. این بالا رفتن البته موقته و هنوز تو اون سطح پایینه. تمام داده‌های دیگر هم وقتی شما نگاه می‌کنید تو همون سطح پایینه. همینجا بگم به شما، همینجا بگم اینجا سپتامبره، یعنی ما الان این شما این در سپتامبر شما وقتی نگاه می‌کنید این نمودار رو، یه چیزی در حدود 4600 این حرفاست، میره تا میرسه به نوامبر. بعد از این فرصت، یعنی تو همین فاصله سپتامبر، نوامبر، اکتبر، اینا تو همین فاصله بحث تازه ای میاد وسط. و اون بحث تازه چیه؟ اون بحث تازه مربوط به اینه که توی محافل اقتصادی شروع میشه به بحث که آیا فد، یعنی بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره رو باید ببره بالا یا نه. نرخ بهره در سالهای گذشته تماما در حد صفر بوده، برای اینکه تمام تلاششون این بود که چیه، تولید رو اینا بتونن ببرن جلو و غیره و غیره. نرخ بهره در حد صفر بوده. تمام صحبت بر سر این میشه. اون وقت اجازه بدید مگر اینجا ببینم این نرخ بهره رو میتونم اینجا داشته باشم. بله، آره، این میبینید این مال انگلنده، مال انگلستانه. نرخ بهره توی جاهای دیگه هم همینجوریه، تو آمریکا هم تقریبا همینجوریه. یعنی شما نگاه میکنید از سال 2008-09 بحران که میشه اینا، نرخ بهره از 5.5-6% میاد میرسه به 1%، بعد همینجوری میاد تو همین حدود 0%. خب از سحوالی اکتبر اینا بحث این شروع میشه که نرخ بهره رو باید برد بالا. نرخ بهره رو باید برد بالا اون وقت یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اولا چرا باید نرخ بهره رو برد بالا؟ ببینید علتش خیلی روشنه. الان شما، ما دیدیم این یا نمونه اون همون چیزی دیدیم، چند تریلیونی که تو پکیج‌های مختلفی که اینا پخش کردن، فرقی هم نمی‌کنه، همه جا پخش کردن. اون چند تریلیون ما دیدیم، یک که پولیه که پخش شده اینا. دوم فاکتور دیگه، فاکتور بسیار مهم دیگه اینه که در بازار انرژی تو کل جهان، در بازار انرژی تحولات بسیار بسیار مهم اتفاق افتاده توی این چند ساله، که الان شما وقتی شما نگاه میکنید قیمت‌های حامل‌های انرژی به شدت بالاست، رفته بالا و بالاتر هم میره، چشم‌انداز بالاتر رفتن هم داره. چرا این قیمت‌ها بالاست؟ برای اینکه خب اینجا خیلی روشنه، یه بخشی از تولید کنندگان انرژی رو آمریکا خلاصه سنگ تموم گذاشته و اینا رو از بازار تولید انرژی تقریبا بیرونشون کرده اصلا، یعنی تامین انرژی ایران و همین ترتیب ونزوئلا، بعد ارزم بزرگتون کشورهای دیگه مثل کوچیکتر مثل یمن، مثلا فرض کن سوریه حتی که برای خودش چیزی داره، خب اینا رو همه از بازار انداخته بیرون، ضربه زده و اینا رو انداخته بیرون، درست؟ خب این یه طرف قضیه، یعنی حامل های انرژی قیمتاشون بالاست، سرمایه سرگردانی که تزریق شده و این سرمایه نمیتونه بره توی چی؟ توی اصلاح تولید و اینا. بعد فاکتور سومی هم هست که توی اینجا یادداشت کردم پیداش نمیکنم این فاکتور، متاسفانه. به هر صورت یعنی وضعیت اینجوریه که نتیجه این ترکیب اون وقت چی میشه؟ نتیجه این ترکیب میشه که ما تو تمام این کشورها، اون وقت با یه موج به اصطلاح روبه رشد تورم ما مواجه هستیم. تورم شروع میشه، درست؟ این تورم در انگلستان نگاه کنیم ببینیم چه جوریه. ببینید در انگلستان این سیر به اصطلاح تورمه، یعنی مسیریه که تورم به اصطلاح داره طی میکنه. در سالهای 20 ببینید 2021 این تورم در حدود 1%، بعد میرسه به چی؟ میرسه به 5.5%. این یاد دار، این خطوط خط چین ها رو که میبینید، نقطه چین ها رو که شما میبینید، این نقطه چین ها پیش بینی های تورمه، یعنی بانک مرکزی انگلند، بانک مرکزی انگلند در فوریه سال گذشته میشینه و پیش بینی میکنه تورم رو. پیش بینی فوریه سال گذشتهش این بود که در سال 22 تورم به 2% خواهد رسید. به 2% خواهد رسید. پیش بینی ماه آوریلش این بود، ماه میش این بود که در سال 22 باز هم 2.5% خواهد بود. بعد هر بار که بانک مرکزی انگلند جلسه شو داشته این پیش بینی رو به بالا اصلاح شده. در آخرین پیش بینی که بوده که مال همین ماه فوریه که الان ما توش هستیم که تورم واقعی رسیده به 5% الان، یعنی حالتون الان احتمالاً بالاتر هم باشه تا زیاده، و پیش بینی بانک مرکزی انگلند اینه که این تورم به 7% میرسه. خب تورم در آمریکا هم به همین ترتیبه، یعنی یه تورم بسیار بالایی رو ما داریم تو آمریکا. خب این تورم بسیار بالا یعنی چی؟ یعنی مواد گرونی و همه اینا دیگه وضعیت رو برای زندگی توده مردم غیر قابل تحمل میکنه. درست؟ آمریکا کشوریه که به اصطلاح ما این ناآرامی‌هاشو ما دیدیم. قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم یه نوعی به اصطلاح دیاگرام دیگه هست که این دیاگرام رو هم اجازه بدید این رو هم با هم ببینیم چون اهمیت داره این دیاگرام، بعد اون وقت بریم بقیه بحث رو ادامه بدیم. این یه دیاگرامی از کشورهای 20 کشور صنعتی که این نرخ سود رو تو این 20 کشور نشون میده، متوسط نرخ سود رو، که این به اصطلاح دوره طلایی بعد از جنگ جهانی دوم که شما میبینید از 9.5 تا 10.3 این میره جلو درصد. بعد از 1965-66 به بعد این نرخ سود همینجوری کاهش پیدا میکنه، میرسه به 6.6% در سال 1981-2 1980 موج دستراسی، حمله دستراسی شروع میشه، چیزی که به عنوان نئولیبرال نئولیبرالیسم، دوران نئولیبرالیسم معروفه، یعنی دوران تاچریسم و ریگانیسم. از اونجا وقتی شما میزنی داغون میکنی طبقه کارگر و مقاومت رو داغون میکنی، همه چیز رو خصوصی سازی میکنی، بهداشت و پست و همه اینا رو میاری تو حوزه سوداوری و اینا، خب نرخ سود اینجا میره بالا، میرسه به 7.8%. از سال 1998 اون وقت به طور مداومی ما داریم کاهش این رو داریم میبینیم دوباره. از 1998 دقت کرده باشید ما همین الان داشتیم راجع به 2000 بحث میکردیم، راجع به بحران سال 2000.com، یعنی دقیقا این به اصطلاح برمیگرده به همین مقطع. حالا برگردیم به بحث قبلی خودمون. ما با یه تورم مواجه هستیم که این تورم رو باید کاریش بکنی شما. در آمریکا این تورم الان بالاترین حده، شاید الان بالای 7% و ایناست، در حالی که چیه؟ در حالی که تمام داده‌های اقتصادی دیگه مثلا فرض کنید اشتغال، خب اجازه بدید همین رو این رو هم ببینیم با هم دیگه. مثلا سطح اشتغال الان شما نگاه کنید، سطح اشتغال رو تو آمریکا وقتی نگاه میکنید بعد از این بحران کرونا، این سقوط به اصطلاح سنگین سطح اشتغال میبینید از 80% این مال به اصطلاح کسانی که تو سن کارن، مثلا فرض کنید 25 سال تا 50 سال اینا چقدر، خب کسانی که به اصطلاح تو سن کارن، درصد اشتغال رو شما میبینید از یه چیزی در حدود 80% میفته سقوط میکنه میاد به زیر 70%. بعد هنوز بعد از این همه به اصطلاح پمپاژی که پول و اینا کردن، هنوز این رقم به 80% نرسیده. یعنی این که چیه؟ یعنی این که هنوز خیلی مونده تا به سطح اشتغال پیش از کووید 19 برسه. خب بنابراین تورم، حالا باید یه فکری با این حال این تورم بکنن. چه فکری باید با حال این تورم بکنن؟ سال 2020 گفتم وسط اون جنگ و دعوا دو تا کرش بزرگ اتفاق افتاد. دو تا کرش بزرگ اتفاق افتاد و یکی از اون به صورت کرش بزرگا مارس 2020 بود که اون به اصطلاح باعث شد که پشتبندش بلافاصله اون باعث شد که اولا همون بحرانایی که اینجوری اتفاق افتاد همونا جزء فاکتورایی بود که همین بیگ تک ها رو این شرکت های بزرگ مثل آمازون و گوگل و اینا به شدت از اونها بهره بردن. پشتبندشون وقت همین ها مثلا هستون واشنگتن پست و همین ها رفتن پشت این که چیه؟ رفتن پشت این که از دولت بخوان که آقا شما باید لاکدام بکنی ببندی، اصلا کرونا باعث شد که اینجوری شد و تقصیر کروناست که این وضعیت اینجوری شده. اینا در مبارزاتی که از اکتبر سال گذشته شروع شده در این در رابطه با مسئله مثلا چگونگی سیاست اقتصادی آینده برای آمریکا، بحث ها اون وقت از این زاویه داره میره جلو که یعنی یه دیلماست، یه بنبستیه که در مقابلش قرار گرفتن در آمریکا. این بنبست به چه ترتیبه؟ این بنبست به این ترتیبی که شما یا نرخ بهره رو میبری بالا، خب که بالا بردن نرخ بهره محاسباتش بسیار ساده است. شما اگر مثلا فرض کنید 1% نرخ بهره رو ببرید بالا، نرخ بهره اینا محاسباتیه که مثلا فرض کنید 1% اگه شما نرخ بهره رو ببرید بالا، یک کسی که میخواد 300,000 دلار بده یه خونه بخره، 300,000 دلار میخواد بده یه خونه بخره و با یه بهره بانکی که بهش داره میده 3.5% برای 30 سال، حساب بکنید شما این کسی که داره این کارو میکنه، این میخواد این خونه رو بخره، برای 30 سال اون وقت حدود 145,000 مثلا حدود کمتر از 150,000 تا بهره میده. یعنی به جای 300,000 تایی که خریده، کل پولی که این باید برگردونه به بانک زد در عرض این 30 سال میشه مثلا 450,000 تا. حالا بانک مرکزی بهره پایه رو از 0 بکنه مثلا چیه 1% یا 1% ببره بالا. بانکی که به این خریدار خونه وام میده، وام 3.5% چی میکنه؟ 4.5%. بالاخره 1% اونم میبره بالا دیگه وام خودشو، چون خودش با 1% بالاتر میتونه از بانک مرکزی وام بگیره و به همین دلیل 1% رو منتقل میکنه به چیز. برای اون مصرف کننده که میخواد اون خونه رو بخره، برای اون کسی که علاقمنده که اون خونه رو بخره، 300,000 دلار میخواد پول بده. تفاوتی که ایجاد میشه برای 30 سال از 147,000 تا مثلا حدود 150,000 تا میشه به حدودش بیش از 250,000 تا. یعنی خونه که ایشون میخواد بخره 300,000 تا میشه 550,000 یا 560,000 تا که باید برگردونه. بنابراین چیکار میکنه ایشون؟ بنابراین ایشون خودداری میکنه، صبر میکنه، کمتر مثلا خرج میکنه و منطقشون وقت اینجوریه، میگن اینجوری اون وقت کنترل میکنیم ما قضايا رو. منتها این یه طرف قضیه، وقتی شما کمتر کنترل میکنی یعنی پسنداز میره بیشتر میشه اون وقت، و پسنداز که بیشتر میشه سرمایه‌گذاری کمتر میشه. سرمایه‌گذاری یک طرف قضیه است، منتها دولتی که داره این، یعنی اون جایی که داره این کار میکنه مثلا فرض کنید آمریکا، این دولت بخش مهمی از به اصطلاح تأمین مالی خودشو، به خصوص آمریکا، بخش مهمی از تأمین مالی خودش از طریق اوراق قرضه دولتی تأمین کرده. اوراق قرضه دولتی چیان؟ اوراق قرضه دولتی اوراقی که دولت میفروشه، بانده، این باندو میفروشه. باندها که به فروش میرسن، این باندها با این نرخ ثابتی به فروش میرسن. یعنی که شما اوراق قرضه دولتی تو میفروشی، این اوراق قرضه دولتی فرقش با سهام اینه، سهام وقتی شما میخری آخر سال بهره بود، خب دیویدند بهش میگن، اون دیویدند تقسیم میشه. ولی اوراق قرضه اینطوری نیست، اوراق قرضه نرخ معین ثابتی داره، نرخ سود ثابتی داره، میگه با اون نرخ سود نرخ بهره به شما پرداخت میشه. یعنی به همین سادگی است. خب شما الان نرخ بانک مرکزی نرخ بهره رو برده بالا، 1% برده بالا، این به این معناست که از این به بعد اوراق قرضه‌ای که میاد، این اوراق قرضه نرخ بهرهشون میره بالاتر. یعنی دولت اگر اوراق قرضه بخواد بیاره و وارد بازار بکنه، این اوراق قرضه با این نرخ سود بیشتری فروخته میشه به چیز به خریدار. یعنی خریدار اگر این اوراق قرضه رو بخره سود بیشتری میبره. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که اوراق قرضه‌ای که همین الان تو بازار هست، یعنی قبل‌تر با نرخ سود پایین‌تر وارد بازار شده، ریخته شده تو بازار، این اوراق قرضه ارزشش میاد پایین. این برای دولت آمریکا میدونه یعنی چی؟ چون اوراق قرضه دولت آمریکا تو سطح جهانی پخشه، یعنی اینکه کلی از ثروت جماعتی که توی کشورهای مختلف جهانی اوراق قرضه آمریکا دستشونه پلپی میاد پایین. درست؟ خب حالا یه طرف دیگه قضیه، یه محاسبه هم هست و این محاسبه بسیار جالبه چون مسئله قیمت دلار هم هست این وسط. اون محاسبه هم اینه که بذارید من این نمودار رو هم به شما نشون بدم، برای که این نمودار بسیار جالبه. این غذایای به اصطلاح این پول معروفه به این که چه ایزی مانی دیگه، یعنی پولی که با نرخ بهره پایین همینجوری ریخته شده و داده شده. این پولی که داده شده به ریخته شده تو بازار، کمپانی‌های مختلفی این پول رو استفاده کردن، این قرض رو وام گرفتن ازش و برای بازپرداختش دوباره وام گرفتن. هر بار این سیاست به اصطلاح برای تقویت گردش سرمایه اینا. نتیجه این سیاست در آمریکا به این منجر شده که تو این تصویر شما میبینید، از سال 2005 به این طرف 2008 شما ببینید، 2008 یه چیزی 4% و الان در حدود، یعنی این نمودار تا سال 2020 نشون میده، مال دویچه بانک هم هست، تا سال 2020 نشون میده بالای 18% بالای 18% شرکت های کمپانی های تو آمریکا، خب اینا به اصطلاح زامبی ان. زامبی یعنی اینایی که با این واما سرپا وایسادن، یعنی که شرکت هایی ان که اینا به محض اینکه به اصطلاح یه تکون مالی پیش بیاد اینا واسشون داغونه، نمیتونن کاری بکنن. خب محاسبه دیگه ای به عمل اومده، این محاسبه بسیار جالبه. خب آمریکا بالاخره دلارش رزرو جهانیه، این رزرو جهانی اون وقت تمام این کشورهای به اصطلاح در حال رشد، بازار در حال رشد و این حرفا، همشون از دلار دارن استفاده میکنن. درست؟ حالا بر اساس اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، نصف به اصطلاح اقتصادهای با درآمد پایین در اثر بدهی در معرض خطرن، چون کلی از اینا ترکیه رو شما نگاه بکنید، بدهی به اصطلاح هم دولتیش هم سرمایه خصوصیش. حالا میزان بدهی در سطح جهانی برابر الان برابر با 300 تریلیون دلاره. 300 تریلیون دلار، این برابر است با 355% تولید ناخالص جهانی. خب 300 تریلیون دلار، 355% تولید ناخالص جهانی، خب این باید بهره این بده یا باید پرداخت بشه دیگه؟ بالاخره شما بهره این بده هم دولت ترکیه رو ما مثال زدیم، هر دولت دیگه، هر آرژانتین نمونه دیگه‌اش که الان به اصطلاح تلاش میکنه که به اصطلاح چیه دروازه روسیه بشه برای آمریکای لاتین، همه اینا باید بدهیاشون رو پرداخت کنن، به خصوص آرژانتین که کیسش اصلا خیلی هم مهم بود. حالا تصورش شما بکنید، خب 1% نرخ بهره بره بالا، نرخ بهره 1% بره بالا، نرخ بهره بره بالا یعنی دلار به اصطلاح چیزش میره بالا، ارزشش میره بالا. بعد دلار که ارزشش بره بالا، محاسبه ای که کردن پرداخت برای این 1% از 10 تریلیون دلار در سال، یعنی پرداخت بهره است نه پرداخت چیز، یعنی همون 300 تریلیونی که هست 10 تریلیون بهرهش میشه، که این 10 تریلیون اگه 1% نرخ بهره بره بالا میشه 16 تریلیون، یعنی 15% کل جی دی پی، تولید ناخالصی جهان، ناخالص داخلی جهان باید صرف پرداخت بهره بشه و این 15% در واقع اساسا از کشورهایی باید کشورهای در حال توسعه و در حال رشد و اینا باید پرداخت بشه. و اگر 2% این نرخ بهره بره بالا، 2% فقط 2% بره، بهره ای که پرداخت میشه معادل میشه با 20 تریلیون دلار، یعنی از 10 تریلیون میشه 20 تریلیون دلار. خب روشنه که ماجرا چیه دیگه، روشنه که شما اینجا یه وضعیتی رو داری که این به معنای ورشکستگی کامل یه سری کشورها خواهد بود، یک سلسله کشورها. حالا برگردیم به اوضاع سیاسی نگاه کنیم. این بحث از کی را افتاده؟ از اکتبر اینا را افتاده، از اکتبر اینا را افتاده و صحبت بر سر اینه تورم چه خواهد شد، انرژی قیمتش چه خواهد شد، بعد نرخ بهره چه خواهد شد، آیا فد نرخ بهره رو بالا خواهد برد یا نه. تمام ارزیابیام اینه که فد باید این کار رو بکنه. طبق پیشبینی ها در سال جاری فد میبایستی لااقل 5 بار در 5 گام نرخ بهره رو ببره بالا. و بعد در 5 گام نرخ بهره رو بردن بالا یعنی چی؟ از عواقب فوریش اینه که سرمایه گذاری کمتر صورت میگیره در واقع. و این سرمایه گذاری کمتر یعنی چی؟ یعنی این که بازار سهام با افت روبرو خواهد شد، با کاهش روبرو خواهد شد و چه بسا با شک روبرو خواهد شد. برگردیم به مثلا پیشتازان سهام توی چیز نگاه کنیم، پیشتازان سهام نگاه کنیم توی به اصطلاح همین مال همین مدت گذشته که چی بودن، که همین کشورها بودن که به اصطلاح یعنی ببخشید همین شرکت های به اصطلاح تک بودن، یعنی اپل و متا و مایکروسافت. توی اینا نگاه میکنیم، این وضعیت هنوز وضعیتیه که تغییر حاصل نشده. یعنی اگر چنین تغییری حاصل بشود خب ماجرا چه خواهد شد، چگونه خواهد شد؟ بدیهیست، روشنه، روشنه که این ماجرا به معنی چه خواهد بود؟ به معنی این خواهد بود که ما کرش خواهیم داشت، یک کرشی خواهیم داشت که تو سطح جهانی این واقع خواهد شد. منتها کرش سال 2020 رو هممون ازش گذشتیم، همه در واقع دنیا همش ازش گذشت، دنیا همه از دست گذاشتن به خاطر اینکه گفتن کلش مال چیز بود، مال کرونا بود. خب اگر روسیه حمله کنه به چیز، یا اگر ما حمله کنیم، اگر ما حمله کنیم، اگر ما سناریو رو شما نگاه کنید، سناریو اینجوریه، همون بلومبرگ با تمام این رسانه‌ها و اینجا اون وقت گفتم اون جنگ مهمه، جنگ روایت ها مهمه، تو تمام جهان دارن پخش میکنن که روسیه داره حمله میکنه. یعنی روشنه اصلا ایویل، شیطان این وسط کیست؟ شیطان این وسط روسیه است. روسیه داره حمله میکنه، بسیار عالی، روسیه داره حمله میکنه، درست. اما برنامه چیه؟ برنامه اینه، یعنی اون وقت از این زاویه بخوام نگاه بکنیم همه چیز معنا پیدا میکنه، روشن میشه، معنا پیدا میکنه، معنی پیدا میکنه که چطور دولت اوکراین خودش میگه آقا به ما سند بدید که روسیه، ما چیزی نمیبینیم، شما ما سند بدید که این روسیه داره حمله میکنه. واقعا چجوریه که شما کاسه داغتر از آش شدید؟ دو تا کاسه داغتر از آش شما کیا هستن؟ انگلیس و آمریکا. خب معنی شما چی میشه؟ یعنی روالی که هست اینه، شما میری به سمتی که این پرووکاسیون رو ایجاد بکنی. تر هم قضیه اینجوری بود سال گذشته، از در واقع از سال گذشته این قضیه شروع شد، یعنی هم بهار سال گذشته بود که این قضیه شروع شد در واقع، که لشکرکشی کردن. همین دولت زلنسکی دستور حمله رو هم صادر کرد، دستور رسمی هم کتبی حمله هم صادر شد به دونباس، برای آزاد کردن دونباس، برای برگرداندن دونباس به ما میهن، همون موقع اون وقت ارتش روسیه با یه آرش قوی اون وقت اومدن پشت مرزها و اینور کوتاه اومدن دستور رو لغو کردن، یعنی مارش پیشروی رو لغوش کردن. از اکتبر اون وقت پروپاگاند شروع شد. این پروپاگاند البته خب به قول چیز اخیراً یه مقاله‌ای در اومده توی CNN، این بسیار جالبه که در نوع خودش بسیار جالبه، مقاله‌ای در CNN در اومده و این مقاله‌ای که در CNN در اومده طرف گفته آقا جان این وایت هاوس، این کاخ سفید که این اطلاعات رو ما میده، ما اینقدر ما نگید که شما مدیا رسانه ها شما دروغ میگید این حرفا، ما همین این اطلاعات از وایت هاوس میگیریم، از کاخ سفید میگیریم. خب کاخ سفید از اکتبر شروع کرده این کمپین رو، یعنی از اکتبر ما داریم به طور مداوم بمباران میشیم که روسیه در حال حمله است، روسیه در حمله است، به زودی حمله شروع خواهد شد، به زودی حمله شروع خواهد شد، که حالا میگفتن که چهارشنبه حمله است. و اون وقت خودشون خیلی روشنم، به صراحت هم میگن، رئیس جمهور مثلا همین اوکراین زلنسکی هم اینا به صراحت هم میگن، اصلا چیزی هم ندارن که ما دکترینشون هستن، خودشون میگن که روسیه که دشمنه که هیچی. بعد به صراحت هم میگن نکته یکی که پوتین هم اون بحثش با چیز اشاره کرده بود، طرف به صراحت داره میگه ما کریمه رو با زور آزاد خواهیم کرد. با زور آزاد خواهیم کرد یعنی چی؟ یعنی میخوام حمله کنیم دیگه، شوخی نداره که. یعنی وقتی میگه با زور آزاد خواهیم کرد، خودشون به صراحت این رو میگن که ما با زور آزاد خواهیم کرد، با همین عبارات اون وقت میشه اون ور قضیه میشه چی. بنابراین سناریو روشنه، شما میتونی این کارو بکنی، میتونی به سمت بسلاگی همچین کاری، و نتیجهش هم کاملا معلومه چیه. یعنی اولین گلوله‌ای که بسلا شلیک بشه توی دونباس، حالا به جنگی به چیز کاری نداریم، ما فرض کنیم محدود بماند، جنگ محدود به دونباس بمونه، یعنی فرض کنیم، خب حالا سناریو رو میشه متفاوت فرض کرد، حمله به دونباس شروع بشه و محدود بمونه به دونباس، روسیه خودشو محدود کنه به ارسال مثلا اسلحه و این حرفا، و احتمالاً حمایت هوایی از این طریق که مثلا فرض کنید دونباس رو منطقه پرواز ممنوع اعلام کنه، منطقه ممنوع پرواز اعلام کنه که هواپیماهای اوکراینی دیگه نتونن برن بمباران کنن. فرض کنیم این اتفاقات بیفته، اگه این اتفاقات بیفته تکلیف چی میشه؟ بالاخره اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که بورس و مرس و اینا همه یک کرش حسابی خواهند داشت. کرشی که علتش اون وقت خیلی چیزه، خیلی روشنه. یعنی از هر زاویه بخوایم نگاه بکنیم، حالا فرض کنیم مثلا این جنگ نیست، فرض کنیم جنگ همین بحران روسیه و فلانی حرفا اوکراینی حرفا نباشه، اگرم نبود باید یه چیزی دیگه میشد، بس بس سر اینه، باید یه اتفاق دیگه میافتاد. داده های اقتصادی داره اینو نشون میده، یه اتفاقی باید بیفته. یعنی بحثی که ما سالهاست داریم میکنیم، بخشی از این سرمایه باید از بین بره، باید از بین بره تا بتونه به صورت چیه راه برای انباشت سرمایه باز بشه. این اتفاقی باید بیفته، این اتفاق اونجا داره میفته. اونجا اون وقت مؤلفه های دیگه بهش اضافه شده، از جمله مؤلفه هایی که بهش اضافه شده، بسیار بسیار مؤلفه های مهمی که بهش اضافه شده، اون وقت یکیش اینه که چیه؟ یکیش اینه که طرف مقابل که روسیه باشه، از نقطه نظر نظامی به شدت خودشو آماده کرده، دست بالا رو داره، از نقطه نظر نظامی کاملا دست بالا رو داره. این دیگه چیزه، این دیگه امر واقعا شناخته شده، فقط یه کسی که مسخ شده باشه توسط تبلیغات آمریکا و غرب و اینا به این اعتراف نمیکنه. مقاله رو نوشته اسکات ریتر توی چیز، توی کانسورسیوم نیوز، که من توصیه میکنم این مقاله رو حتما بخونید شما. تو اونجا اصلا عنوان مقالهش اینه، میگه چیزی که کاری که روسیه داره میکنه اصلا علیه اوکراین نیست، و راست هم میگه، اصلا علیه اوکراین نیست کاری که روسیه داره میکنه، میگه علیه ناتوه، ناتو تموم شد کارش. حرف اسکات ریتر اینه که کار ناتو تموم شد، و این حرف درسته. ناتو به عنوان یک پیمان نظامی دیگر آینده‌ای ندارد، یعنی طرف مقابل این آمادگی رو داشت. و مسئله اساسی اینه که این رو هم قبلا پوتین گفته بود، قبلا گفته بود که وقتی قرار باشه یه چیزی شروع بشه، مهم اینه که چیه؟ مهم اینه که کی تیر اولو شلیک میکنه. این مهمه. در واقع درست تو وسط این کمپین که شروع شده بود از اکتبر، مبنی بر اینکه روسیه میخواد حمله کنه به اوکراین و فلانی حرفا، و تمهیداتی که داشت چیده میشد که در این حال دنباس حمله بشه، تیر اول طرف مقابل شلیک کرد، که اون دوتا بیانیه یه چیز بود، تیر اولی شلیک کرده که تا همین الان به اصطلاح نتایجش هم کاملا روشن معلومه تا اینجا چی بوده و اینا. حالا اینکه بقیهش چی میشه، این دیگه بستگی داره به اینکه چیه، دستگی داره به اینکه حقیقتا یه درجه معینی از لااقل به اصطلاح این بلاحت ایدئولوژیک یا این مسخ شدن ایدئولوژیک باید از بین رفته باشه تو این جماعت، به خصوص تو اروپا، و این کلیدی هم هست. این میتونه جلوی به اصطلاح چیزا رو بگیره، جلوی به اصطلاح فجایع بزرگتری رو بگیره. با همین حوالات میگم حتی اگر الان جلوی فجایع بزرگتری گرفته بشه، ما دیر یا زود جای دیگه این شعله ور خواهد شد، یعنی اگر این قضیه تموم بشه. علتشم فقط اون جنبه ها نیست، یعنی از نقطه نظر دادای اقتصادی شما نمیتونی بدون یه همچین وضعیتی به سختی میشه به اصطلاح کار رو برد جلوتر. در هر صورت اینه که به اصطلاح فکر میکنم که چرا به این سمت داریم میریم، چرا داره جنگ میشه و چرا روسیه و چرا حالا، یعنی اینا فکر میکنم پاسخیه که میشه مثلا بر اساسشون وقت میشه فکر کرد به اینکه تحولات به سمت چی داره میره و ما چجوری باید خودمونو برای مثلا پاسخ به این تحولات آماده بکنیم و چجوری باید اصلا بفهمیمش، چجوری باید خودمون آماده بشیم براش. امیدوارم، میدونم این مقداری پراکنده شد وسطش اینا، ولی امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه و باز امیدوارم که تو گفتگوها نکات بیشتری روش هم بشه و دقیقتر بشه صحبت همون. و بحثات خسته نباشید، خیلی ممنون دیگه.
خیلی ممنون بهمن جان، بسیار عالی بود، به خصوص این آمارها و نمودارهایی که نشون دادی و به اصطلاح اون علتهای اصلی و پایه‌ای این تحولات رو در واقع توی شرق اروپا و تو رابطه با اوکراین و غیره هم بیان کردی، و اینکه در واقع حتی اگر این اتفاق قرار نبود بیفته، باید برای به اصطلاح واکنش به این واقعیت های ریشه‌ای و پایه اقتصاد سرمایه‌داری باید واقعی دیگری در یک جای دیگه عنوان شاید چاشنی یا به اصطلاح استارت این ماجرا صورت می‌گرفت و اتفاق می‌افتاد. اگر لطف کنی این سفر رو به حالت معمول در بیاری، چون من آره تو حالت معمولی قرار بگیره که بتونیم رفقا رو راحت‌تر ببینیم و بیاریم وسط. من الان فعلا یک پیغام دارم، از رفقا خواهش میکنم که اگر به اصطلاح بحثی دارن، نظری دارن، نقدی دارن، سوالی دارن، به اصطلاح بیان نوبت بگیرن، کلیک کنن تا میکشون آزاد بشه و بتونم بیان صحبت کنن. تا همینجا یک پیغام آمده، یک سوال مطرح شده، یعنی دوتا در واقع توسط یکی از حاضرین در جلسه. من این رو الان در واقع میخونم و اول اینه که سلام، به نظر میرسه احیاء سرمایه‌داری پس از کرونا بیشتر از بحران مالی 2008 شده. در جایی می‌خواندم تعدادی از کشورها رو آوردن به خرید اوراق قرضه آمریکا برای حفظ ارزش سرمایه خود در برابر تورم. آیا نشانه های یک بحران مالی جدید قابل مشاهده است؟ یک پیغام دیگه هم در واقع هست، یک تو همین رفیق ما در اون مطرح کرده، من اونم اینجا میخونم. در مورد الحاق کریمه به خاک روسیه، به نظر شما این کاری اشتباه نبود؟ چون کریمه میتوانست توازن قدرت در اوکراین را به نفع روسیه حفظ کند و مانعی برای اتفاقات اخیر میتوانست باشد. سوال اینه، منافع روسیه از الحاق کریمه چه بود که پذیرفت این موضوع را؟ خب فعلا تا زمانی که رفقای دیگری هم به اصطلاح سوال دیگری رو مطرح بکنن، رفیق با من اگر در این رابطه صحبتی داری لطفا بفرمایید.
وحید جان، رفیق دیگه یه چیز مفصلی هم نوشته که اگر اجازه بدید من اول این نکات رو بهش بپردازم، بعد اون وقت نکته‌ای که اون رفیق نوشته خود چون مفصل‌تر هم هست و اینا، اون رو به اصطلاح بخونم براتون. ببینید رفیق، دو تا چیز شما مطرح کردید. خب یکیش اینه که احیای سرمایه گذاری پس از کرونا بیشتر از بحران مالی 2008 شده، که من ابسا خب فرمول بندی رو متوجهش نمیشم که یعنی چی. خب احیای سرمایه گذاری به هر صورت اتفاقی که الان، یعنی ما الان تو وضعیتی هستیم، تو سال 2022 هستیم، تو 2022 تو سطح جهانی، تو سطح جهانی اتفاقی که افتاده، فرقی که هست با تفاوتی که با سال 2008 داریم اینه که تو سطح جهانی یه مجموعه دیگه از کشورها الان توی سطح بسیار بالاتری از رشد سرمایه‌داری هستن تا سال 2008-9. یعنی مثلا فرض کنید همین در خود ایران شما بخواد نگاه بکنید، صنعت ایران کلی پیشرفت کرده، یا کلی کشورهای ترکیه شما نگاه بکنید 2008 اینا هیچ کدومشون پهپاد نمیتونستن درست کنن، یعنی همچین تکنولوژی رو نداشتن. حالا یا مثلا فرض کنید موشک‌های به اصطلاح چیز، موشک‌های به اصطلاح بالیستیک و بعد یا در عرصه‌های مختلفی مثل هایپرسونیک و یعنی نانو تکنولوژی و نمیدونم همه اینا، پیشرفت‌ها تو همین 7 8 10 سال به شدت پیشرفت‌های به اصطلاح زیادی صورت گرفته و نه تنها پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته، بلکه حتی تمرکز و تراکم سرمایه تو این کشورها خیلی رفته جلوتر. یعنی وضعیت نسبت به سال 2008 از نقطه نظر به اصطلاح داده‌های پایه‌ای اقتصادی بسیار دشوارتره برای که شما وارد یه دوره طولانی رونق بشی. این یه مسئله است. این که حالا یعنی به همین سادگی شما نمی‌تونی این همچین کاری رو بکنید. در رابطه با بحران اوراق قرضه آمریکا گفتم الان مسئله چیه؟ درسته تعدادی از کشورها رو آوردن به خوره خرید اوراق قرضه آمریکا، ولی اگه این کشورهایی که الان اوراق قرضه آمریکا رو خریدن، شما فرض کنید یه کشوری الان میاد به اندازه مثلا فرض کن 100 میلیارد اوراق قرضه آمریکا رو میخره، الان دو ماه دیگه اگر نرخ بهره تو آمریکا بره بالا، 100 میلیارد این کشور داده و اوراق قرضه آمریکا رو خریده، شده 80 میلیارد. یعنی ارزش اینا میاد پایین، چون اون اوراق قرضه جدیدتری رو میده که باعث سود بالاتری هستن. وقت این اوراق قرضه که ایشون داره رو دست ایشون باد میکنه، چون سودی که روی این هست سودش پایینتره. یعنی میخوام بگم این چیزیه که چیه، این آره ممکنه این کارو بکنن، ممکنه کشورها این کارو بکنن، ولی کشوری اگر بخواد این کارو بکنه به نظر من استراتژیستای اقتصادی اون کشور یه خورده وضعشون خرابه. الان ما توی سری کشورها اون وقتی سری چیزهای دیگر داریم میبینیم که این خودش جالبه. مثلا فرض کنید نمونه السالوادور، نمونه السالوادور که البته رئیس جمهورش سابقا دست چپی بوده، الان دست راستیه و در واقع اون داره سرمایه گذاری میکنه روی بیت کوین. یعنی برخی از کشورها حتی ما داریم میبینیم که به سمت رمز ارزینا دارن میرن، برای اینکه همین کارو نکنن، همین کاری که شما میگید که بحران اوراق قرضه آمریکا رو نخرن. کشورهای مهمتر مثل روسیه، روسیه که اصلا کاملا روشنه، اوراق قرضه آمریکا رو که اصلا تقریبا فکر میکنم هیچ چی دیگه نداره، یعنی گذاشته کنار کمپلت و کل ذخیره ارزش اون وقت، حتی ذخیره ارزش هم از که بالای 600 میلیارد دلاره، از ارزهای غیر از دلار بیشترش و مثلا یورو و یوان و ایناست تا جایی که اطلاع داشته باشم. اینا بحران مالی جدید قابل مشاهده است؟ آره کاملا قابل مشاهده است، یعنی همین تو صحبت ما مسئله همین بود، این بحران هست. همین الان میگم توی همین نمودارهایی هم که ما دیدیم پیش نشانه های این بحران ما داریم میبینیم، یعنی و اصلا علت این که بسیار این همچین تشدید منازعاتی تو عرصه سیاسی داره واقع میشه تو این مقطع معین اینا دقیقا همینه، یه علتش همینه. مضاف بر این که اون علت بسیار تاریخی اینا هم جهانی تاریخی هم هست که مربوط بسیار به قول معروف تغییر پسته، که این برمیگرده به سوالی که رفیق دیگه کرده و که اینو الان تو در اون رابطه وقت بهش میپردازیم. در مورد الحاق کریمه به خاک روسیه، نه برداشت شما درست نیست، یعنی کریمه اگر میتونست سوا تو چیز بمونه توی اگر میمون تو اوکراین به هیچ وجه توازن و قدرت تو اوکراین به نفع روسیه نمیتونه حفظ کنه، اصلا نمیتونه همچی کاری رو بکنه. چجوری میتونه کریمه همچی کاری بکنه؟ اون پایگاهش رو تو سواستوپول هم از دست میداد، یعنی مهمترین پایگاه نظامی خودش از دست میداد، یعنی دسترسی روسیه به اقیانوس اینا از طریق دریای سیاه اینا داغون میشد، کاملا از بین میرفت، هیچ وجه نمیتونست این کارو بکنه. اتفاقا این به سلاتیز کریمه در واقع ضربه ای بود که اون موقع زد، از نقطه نظر محاسبات و توازن و قوا هم نگاه بکنیم، این ضربه کاری بود که کل اون با کودتای به اصطلاح اوکراین رو تبدیل به پروژه ناقص کرد. اگر نه اوکراین الان عضو ناتو بود، تموم شده بود، عضو ناتو بود و قشنگ اون تمام بیخ تا بیخ اوکراین، همون مرز و دنباس و دنباس را دونسک و لوگانس هم گرفته بودن، تموم شده بود، همون تمام مرزاش هم موشکا رو گذاشته بودن، قشنگ داشتن مسکو رو نشونه میگرفتن، یعنی این اتفاقی بود میافتاد. نه اتفاقا خیلی اتفاقا یکی از شاهکارهای مثل چیز بود. سوالی که رفیق دیگه کرده در مورد وضعیت جهانی و اینا باید باشه، که اجازه بدید من این رو هم یه نگاهی بکنم و یعنی بخونم براتون و بعد راجعش صحبت کنیم. میگه که شما بارها به درستی گفته اید که نمیتوان دوران کنونی را هم عرض دوران سرکردگی تک قطبی آمریکا بر جهان برشمرد و این میتواند بهانه‌ای برای خزیدن به موزه محور مقاومت باشد. از طرف دیگر خودتان به صراحت گفتید که در دوران کنونی نباید چین و روسیه را هم عرض آمریکا دانست و امپریالیست نامید. فکر نمی‌کنید صراحت بخشیدن به این نکته لازم است که همونطور که نمیتوان از استیلای آمریکا همچون سابق سخن گفت، همچنین نمیتوان از پایان قطعی امپریالیسم آمریکا و جهان تک قطبی نیز سخن گفت؟ چرا که مورد اخیر میتواند برای بهانه‌ای برای خزیدن به موضوع سرنگونی باشد، چرا که اگر کار جهان تک قطبی را تمام شده بیانگاریم، دیگر در ایران نمیتوان از جنبش سرنگونی طلبی سخن گفت و آنگاه چپ سرنگونی طلب میتواند سرنگونی را به نام انقلاب اجتماعی غالب کند. به نظر شما بهترین تبیین این دوران کنونی این نیست که این دوران را دوران کشاکش میان جهان تک قطبی و جهان چند قطبی بیانگاریم تا در دام محور مقاومت و سرنگونی طلبی نیفتیم؟ این تبیین کاملا با تبیین شما از تحولات اوکراین سازگار است، همونطور که اروپا و روسیه را به مثابه نیروهای جهان چند قطبی به دنبال اجتناب از جنگ معرفی میکنید و آمریکا و انگلیس را به مثابه نیروهای جهان تک قطبی به دنبال برافروختن جنگ به یاری متحدان فاشیستشان در کیف معرفی میکنید. در ایران هم میتوان این گونه گفت که جنبش سبز متعلق به دوران سرکردگی مطلق آمریکا و جهان چند قطبی بوده و جنبش سرنگونی ستون پنجمی متعلق به همین دوران کشاکش میان جهان تک قطبی و جهان چند قطبی است، چرا که اگر جز این بگوییم و از پایان قطعی جهان تک قطبی سخن برانیم، دیگر نمیتوانیم بنیان مادی جنبش سرنگونی طلبی ستون پنجمی را تبیین کنیم. اگر از پایان قطعی جهان چند قطبی سخن بگوییم، چگونه میتوانیم بنیانهای مادی موجودیتهایی چون اسرائیل، تایوان و شبه دولتهای مرتضی جنوب خلیج فارس را تبیین نماییم؟ ببینید رفیق، به نظرم شما یه اشتباه متدولوژیک پایه‌ای میکنید توی بحثتون. اشتباه متدولوژیک پایه‌ایتون هم اینه که شما یا از بحث‌های ما به طور پایه‌ای یه چیزی رو اشتباه برداشت کردید. بعضی اون اشتباه متدولوژیک یا این اشتباه پایه‌ای اینه که شما فکر میکنید ما چون میخواییم با چپ سرنوی طلب مرزبندی کنیم و چپ محور مقاومت مرزبندی کنیم، به همین خاطر مثلا یه تحلیل ارائه میدیم که هم بتونه قادر باشه با اون مرزبندی کنه، هم بتونه قادر باشه با این مرزبندی کنه. نه، اینطوری نیست. اگر واقعا تحلیل های ما اینجوری باشه، خب این تحلیل ها رو بذارید در کوزه آبشون خودید. شما ما تحلیل نمیدیم برای اینکه با چپ سرنوی طلب مرزبندی کنیم. ما تحلیل نمیدیم برای که با چپ محور مقاومت مرزبندی کنیم. ما تحلیل میدیم برای که واقعیت رو بیان کنیم. این واقعیت اگر ما رو کنار چپ سرنگونی طلب گذاشت، هیچ نمیترسیم ازش. این واقعیت اگر ما رو کنار چپ محور مقاومت گذاشت، بازم نمیترسیم ازش. این بس اینه. شما به عنوان مارکسیست نقد میکنی بدون اینکه از نتایج نقد حراسی داشته باشی. نتیجه نقد، شما باید به واقعیت وفادار بمونید. اگر به واقعیت وفادار میموندید، نتیجه نقد شما را هر جا برد. اون بحثیه که توی چیز هم میگن، توی عرفان ایرانی هم میگن، تو خود تو پای به راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. بحث بر سر این نقد مارکسیستی یعنی این. شما باید به واقعیت، مارکس هم میگه، جای دیگه هم میگه، میگه که برای این چیز موسیقی این جهان رو براش بنواز، این خودش به رقص در میاد. یعنی اصلا کار ما این نیست که ما بیایم برای مرزبندی با این دو نوع چپ این کار رو بکنیم. اون موقعی که ما بخوایم این کار رو بکنیم، در واقع یعنی تور این دو تا نیروی چپ در واقع گیر کردیم و بیرون نرفتیم. ما فکر میکنیم ما بیرون این دور وایسادیم، ما بیرون این تور وایسادیم، ما داریم به جهانی نگاه میکنیم که تو این جهانی که ما داریم بهش نگاه میکنیم، بخشی از این جهان، بخش کوچکی از این جهان چپ سرنوشت طلبه، بخش کوچکی از این جهان هم چپ محور مقاومتیه. ولی این که ما گفتیم این از این دنیا دیگه دنیای تک قطبی نیست، خب دنیا دیگه تک قطبی نیست. خیلی روشنه که تک قطبی نیست. همین الان من تو صحبت هم گفتم، طرف مقابل ضربه اول زد، میگم اسکات ریتر داره میگه آقا تموم شد، و خیلی ها دارم میگن آقا ناتو تموم شد. همین الان شما نگاه میکنید ناتوانی ناتو رو، شما فکر میکنید بایدن برای چی زنگ زده به چیست؟ زنگ زده به پوتین. برای چی واقعا فکر میکنید زنگ زده به پوتین؟ برای چی هم انگلیس و هم آمریکا جفتشون دارن میگن تمام نیرومون از اوکراین میکشیم بیرون، همین ایرامون از اوکراین میکشیم بیرون، مشاوره نظامی همه رو میکشیم بیرون. برای چی میکشن بیرون؟ برای چی زنگ میزن اصلا به پوتین؟ خیلی خیلی روشنه، من شما بگم خیلی روشنه. برای این زنگ میزنه میخواد مطمئن بشه، چون گفته و به صراحت هم گفته اگر ما کسی به ما حمله بشه، منافع ما به روسیه بخواد حمله بشه، نه فقط حمله کننده بلکه مراکز تصمیم گیری رو هم میزنیم ما. خیلی خیلی روشنه. اونا یه کار طولانی دراز مدت کردن، آماده کردن خودشونو، یعنی کاملا حساب شده اومدن تا قشنگ وسط دسامبر سال 2021 وقتی همه سیاهاشونو درست کردن، آماده کردن، از نظر نظامی خودشون آماده کردن، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، تمام اون مناسبات خودشونو با آسیا و با همه اینا آماده کردن. ببین همین الان ما داریم صحبت اینو میکنیم، رئیس جمهور برزیل بولسونارو آمریکا آورد سر کار. بولسوناروی که آمریکا آورد سر کار ضد لولا، ضد اون، در واقع اومده بود که اون پروژه بریکس نابود کنه، هفته دیگه داره میره مسکو و صحبت از این داره میکنه که مناسباتشون با مسکو باید با روسیه باید چجوری گسترش داد. آرژانتین داره میگه آقا ما میخوایم باز بشین، اصلا چیز بشین برای شما، دروازه آمریکای لاتین بشین برای شما. یه تمام شده است. تروس تو موقعی که چیه؟ تو موقعی که سنگین ترین تبلیغات ضد پوتینی رو شما شاهدش هستی تو کشورهای غربی، درست تو همین موقع لوکاشنکو رئیس جمهور روسیه بلاروس معروف بود به سیاست مالتی وکتورش که با غربیا لاس بزن خب که از چیز باج بگیری، که از روسیه هم باج بگیری، خب به روسیه هم بگو برادر ولی با غربیا لاس بزن. همیشه هم تهدید کن روسیه رو که حالا ما میریم با غربا، حواست باشه. زدن، خواستن کودتا کنن، علیهش داغون شد. الان شما برو سخنرانی لوکاشنکو رو، مصاحبه لوکاشنکو رو همین هفته پیش، هفته در روز پیش بود با وستی گوش کن. داره میگه تموم شده. میگه ما داریم میریم برای اینکه کشورهای سابقه اتحاد جماهیر شوروی دور هم جمع شیم. وستی ازش میپرسه خب کدوم کشور هستید که میخواید دور هم جمع شیم؟ میگه ما که هستیم با روسیه. قزاقستان هم میگه درس بزرگی گرفت اومد. ازبکستان و این کشورهای چیز هم میگه اوکی، یعنی اینا هم همه هستیم. میگه نیکل هم فهمید این وضعیت چه خبره. نیکل جایی نداره. نیکل یکی دیگه است که نیکل پاشینیان رو میگه، یکی دیگه است که با این انقلاب رنگی آمریکایی اومده سر کار، حالا داره میشه متحد روسیه. لوکاشنکو هم داره میگه اینم هست، اینم با ماست، جایی نداره بره، یعنی هیچ کی تعویلش نمیگیره، هم با ماست. آذربایجان میمونه که این با ترکیه است فعلا. یعنی میخوام بگم اینجوری صف بندی ها اینجوری عوض شده. خود ترکیه شما اگه نگاه بکنی، خود ترکیه چرا داره این میزنه به اینکه آقا باید صلح بشه، باید فلان بشه، باید تمام بشه؟ برای اینکه ترکیه هم به این واقفه که آمریکا با این شلوخاری که داره میکنه، داره فلان میکنه، هی میخواد فلان کنه، اینا میخواد اونجا یه جنگی را بندازه. ترکیه تو دریای سیاه، اون ترکیه روسیه رو بندازه به جان ترکیه، ترکیه رو بندازه به جان روسیه، خودش واسه گوشه بخنده. یعنی حتی اونا متوجه این موضوع شدن. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما هژمونی نداری دیگه، یعنی حرفت کسی نمیخونه. هم اونجا توی تو خود کاخ سفید که برگشت گفت نورد استریم دو رو می‌بندیم، صدر اعظم آلمان با این صدر اعظم نوچه نوکر صفت، چون آلمان به قول چیز پاتریک آرمسترانگ میگفت هارد وایرد، میگفت این سیمکشی شده کامل با آمریکا، اینو نمیشه جدا کرد از آمریکا. شاید میگه فرانسه که یه جورایی به اصطلاح میراث دوگل توش هست و اینا، شاید بتونه اون فرانسه یه جورایی بتونه تاثیر بذاره رو آلمان، آلمان رو جدا کنه از چیز. اگر نمیشه این به سختی میگه سیمکشی شده و این نمیشه جدا کرد. با همه این حوالات یارو وقتی میگه نورد استریم دو رو میبندیم، صدر اعظم آلمان بغل دستش واسطه یه کلمه نمیگه، نمیگه آره میبندیم نورد استریم دو رو، نه نمیگه این رو. یعنی درود بغل دست خودش. درسته که جرأت و جسارتی اونم نداره برگرده بگه نه خیلی نورد استریم دور نمی بندیم، صنعت ما بهش وابسته است، ولی تاییدم نمی کنه. بنابراین اینا روشن ماجرا چیست. بله نقش بسیار مهمی داره در چیز، در به اصطلاح تامین مالی جهان و این حرفا. خب نقش دلار و همه اینا هست، قبول، و اینجوری نیست یه شبه هم به اصطلاح از بین بره که، ولی هژمونی یه جور دیگه است. قدرتش از بین نرفت که معلومه، هنوز خیلی چیز داره، خیلی قدرت داره، یعنی به اندازه قدرت داره که خب موجودیت کشورهای مثل اسرائیل و تایوان و اینا که یه شبه محو نمیشه که. ولی اسرائیل رو شما همین الان نگاه کن، وضعیت اسرائیل رو تو محاصره است نسبت به تمام تلاشی هم که کردن. خب میگه آخرین شکستشون هم که توی چیز بود، تو آفریقا بود که از اونجا انداختنش بیرون دیگه، تو به عنوان ناظر اینا ناظر بود یا نمیدونم چی بود. بعد اینا به همین سادگی از بین نمیرن، ولی همین اون وقت همون شبه دولت های مرتجی جنوب خلیج فارس هم همه دارن میرن سمت چین، قراردادشون رو دارن با چین میبندن، یعنی دنبال یه راهی میگردن برای آینده خودشون. در هر صورت اما در اجازه بدید در رابطه با جنبش سبزم بگم این رو. خب جنبش سبز متعلق به دوران سرکردگی مطلق آمریکا و جهان تک قطبی بود. این یه وجهی از واقعیته. اجازه بدید از زاویه دیگه نگاه بکنیم، نه از زاویه ژئوپلیتیک، از زاویه به اصطلاح خود طبقاتیش، ایدئولوژیک طبقاتی. جنبش سبز جنبشی بود که آخرین، در واقع میشه گفت آخرین نمونه شکوفایی لیبرالیسم یا لیبرال فاشیسم تو ایران بود. اون لیبرالیسمه از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت یه چیز دیگه است. یعنی یه طبقه متوسطی که چه، یه طبقه متوسطی که دایه این رو داشت که ما با لیبرالیسم میتونیم همه رو چیز کنیم. از زاویه ژئوپلیتیک فقط بهش نگاه نکنیم، از این زاویه بهش نگاه کنیم. ژئوپلیتیک حالا یه بخش قضیه است. چرا میگم از این زاویه میگم بهش نگاه کنیم؟ برای اینکه حقیقتاً یه کشورایی مثل ایران یا مثل هر کشورایی با وزن سنگین اینجوری، اینا میتونن تاثیر بذارن رو تو اوضاع جهانی. حتی یعنی همین الان اگر ما در ایران یه جنبش لیبرالی گرانکلوف داشته باشیم، این میتونه تاثیر بذاره رو کل خاورمیانه، میتونه تاثیر بذاره حتی بگی معنای تو سطح جهانی. یعنی اینا رو شما نمیشه از زاویه فقط ژئوپلیتیک بهش نگاه کرد. یا به عبارتی میشه گفت که چیه، اصلا شاید بشه حتی بشه این رو هم به این شکل هم مطرح کرد که بسیار چیه، که اون تضعیف لیبرالیسم خودش یکی از عوامل تضعیف بسیار این هژمونی هم هست و اینا. یعنی فقط مسئله اقتصادی این حرفا نیست. امیدوارم حالا روشن شده باشه. ممکنه نکات دیگه تو بحثتون بوده باشه که من نپرداخته باشم بهش، که امیدوارم تفاهم داشته باشیم. اجازه بدید رفقای دیگه هم بحثی رو مطرح کردن. رفیق جان تداوم این وضعیت با توجه به عقب نشستی های تاکنونی به نفع روسیه است، اما جنگ به نفع آمریکا. خب تکلیف روسیه چیه؟ ببینید روسیه داره کارشو میکنه، من فکر میکنم، نمیدونم بسیار این تکلیف روسیه چیه، که من فکر میکنم اونا برای همین سناریو آمادن، یعنی آماده هستن و چیز نیست. نمونش مثلا همین درگیری بود که در قضیه چیز پیش اومد، قضیه اون زیردریایی پیش اومد تو دریای ژاپن نزدیک جزایر کوریل، و اونا آماده هستن برای چیز. تکلیف روسیه چیه؟ به نظر میرسه اینا یه فرصت کوتاهی رو دارن میدن به این سیاستمدارای به اصطلاح غربی، یه فرصت کوتاهی رو دارن میدن. البته مشروط به این که چیه، مشروط به این که همین یکی دو روزه توی دونباس اینا شلوغ نکنن، خب یعنی حمله نکنن به دونباس. که حمله بکنن به دونباس یه فاکتور جدیدی میاد، که این فاکتور جدید اصلا متفاوته، خب کاملا متفاوته. یعنی باز بستگی داره به این که خب خود روال جنگ توی اونجا تو دونباس یه جوری بره جلو. اگر اوکراینی ها قرار باشه توافق خیلی زیادی داشته باشن، چون امروز من خوندم گفتن که منابع روسی گفتن که 150,000 نیروی اوکراینی توی به اصطلاح خطوط تماس با در دونباس حاضرن. 150,000 رقم بسیار سنگینیه، بنابراین ممکنه اونجا یه تغییراته. اما اگر این تغییرات واقع نشه و روال به همینجوری بمونه، به نظر من اینجوری که به نظر میرسه روسای فرصت معینی رو دارن میدن به غربیا که مذاکراتشون رو بکنن. این فرصت، این دریچه به نظر من دریچه، این پنجره کوچکی است، یعنی پنجره زمانی کوتاهی است. بعد از این پنجره زمانی کوتاه ممکنه 2 هفته باشه، 1 هفته باشه، 2 هفته باشه، چقدر باشه نمیدونم، ولی به نظرم اینا دست به اقدامات معینی خواهند زد. یعنی روسیه همینطوری قضیه رو چیز نمیکنه، روسیه آرایش نظامی معینی رو به خودش خواهد داشت داد، که همون چیزی که اولش هم گفتن میلیتاری تکنیک، نو تکنیکال، میلیتری تکنیکال، یعنی یه آرایش نظامی معینی به خودشون خواهند داد که من نمیدونم اشکالش چیست، ما نمیدونیم اشکالش چیست، ولی آرایش نظامی خواهد بود که این تهدید رو برجسته تر خواهد کرد، یعنی بیبرو برگرد برجسته تر خواهد کرد. ممکنه استقرار برخی از موشک ها باشه در برخی از نقاط، ممکنه اینجوری باشه، یا ممکنه مثلا فرض کن اعلام ایجاد یه پایگاه نظامی باشه در یک نقطه دیگه از دنیا، یا چیزی تو این مایه. به هر صورت ماجرا اینجوریه، برای تکلیف نمیشه گفت. اونا کارشون چیزه، اونا مقاومتر از این حرف هستن که بشه گفت تکلیفشون چیه. غالبا تو موضع تعرض نیست که چیز باشه. به خصوص میگم به خصوص اینه که به اصطلاح توی چیز توی با چین اون پیمان رو محکم کردن، یعنی اون حمایت چین رو دارن. خب خب رفیق دیگه ای چیزی نوشته که من نمیخونم برای که اگر بخوان وارد بحث بشن اینجوری ننویسن بهتره، خودشون میدونن. اگه جور دیگه ای نوشتن به پرسششون جواب میدم، ولی اینجوری که نوشتن به پرسششون جواب نمیدم. باز این سوال اومده که یه پرسش درباره جلسات قزاقستان داشتم. در جلسه اول گفتید که ترکیه از شلوغی‌های قزاقستان نفعی نمیبرد، چرا که دولت قزاقستان خود از پیشتازان دولت‌های محور تورانی است و ترکیه به نفعش است که دولت توران محور کنونی تثبیت شود. اما در جلسه دیگری اشاره کردید که اگر روسیه مداخله نمی‌کرد طرفداران ترکیه قدرت را می‌گرفتند. امکانش هست در این رابطه روشنسازی کنید؟ آیا جریانی که در قزاقستان گفتید بعد از اون انفجار اجتماعی به خشونت سازماندهی شده مبادرت ورزید جریان وابسته به قبیله نظربایف بود و یا میتوان جدال میان نظربایف و توکایف را میان جدال میان ترکیه و روسیه دانست؟ نه، از همین آخر بگم نه. ببینید اون بحثی که من کردم گفتم ترکیه از شلوغی‌های قزاقستان نفعی نمیبرد، در ابتدای کار شما وقتی نگاه میکنید حقیقتا همین بود، یعنی اینجوری نبود که ترکیه مثلا اونجا رو به هم ریخته باشه. به دلایل معینی واکنش های بعدی هم نشون داد که ترکیه اونجا رو به هم نریخت، برای که اصلا ترکیه امکان مداخله رو نداشت و ترکیه که امکان مداخله رو نداشت نمیتونست اونجا رو به هم بریزه، برای اینکه میدونست، یعنی اردوغان و اینا میدونن که اگر همچه اتفاقی بیفته روسیه دست رو دست نمیذاره. بالاخره اونجا حوزه حیاتی امنیت برای روسیه، بنابراین این کارو نمیکنن. ترکیه اینو نداشت. منتها چیزی که هست در خود اونجا، در خود قزاقستان، در خود قزاقستان نیروهای طرفدار ترکیه، یعنی اون به اصطلاح پان ترکیستای تو افراطی به عنوان نیرو حاضرن و به عنوان یه نیرو اینا اگر قرار باشه یه جابجایی قدرتی تو اونجا صورت می‌گرفت، این نیرو نقش بازی می‌کرد. این نیرو نقش بازی می‌کرد و چه بسا میتونست این نیرو چیه میتونست بیاد حتی قدرت رو بگیره. خب یعنی بذارید برگردیم به اول قضیه نگاه کنیم. اول قضیه بخوایم نگاه بکنیم، خب خیلی روشنه که اون به نفعشه که اون همین دولت بمونه سر جاش، چون بالاخره یواش یواش داره میره جلو. کار ترکیه داره یواش یواش میره جلو، اون بالاخره یه نفوذی رو داشت و این نفوذ هم در حال بستچیه، در حال گسترش بود. اینجوری هم نیست که مثلا فرض کنید توکایف مثلا فرض کنید با نظربایف از این نقطه نظر اختلاف اساسی داشتن اینا. نه، به نظر من اینطوری نبوده. اینطوری نبوده که اینا یه اختلاف اساسی داشته باشن. حقیقت امر اینه، اومدن اونجا یه کاری رو کردن، قیمت بنزین اینا رو بردن بالا، گاز و اینا رو بردن بالا، یه انفجاری رخ داد و این انفجاری که رخ داد یه سری نیروها رو آزاد کرد و یه سری نیروهایی که ممکنه با هم دیگه هم بودن به جون هم دیگه هم انداختن. تو یعنی ایناست. خب اینجا میتونه این وسط میتونه کلی فاکتورهای دیگه هم باشه، ولی البته بگم این رو، اینکه اطلاعات مثلا ما از داخل خود مثلا کلن یا اون قبیله نظربایف چیست تو این حرفا، خب این با همچی اطلاعات خیلی زیادی هم نداریم، ولی به طور عمومی میشه این بحث رو اینو دید که روند حرکت توی قزاقستان به زیان به اصطلاح دولتیه که قبیله ایست و یک قبیله توش نقش تعیین کننده رو ایفا میکنه، یعنی به درجه به اصطلاح مسئله تکامل دولت مدرنم این وسط هست که اینجا اون وقت به اصطلاح این دولت توکایف به درجه تو این جهت یه تغییری تو این جهت هم به وجود میاره و اون ساختار قبیله‌ای رو نه به معنای نظربایف یا غیر نظربایف، بلکه معنای یه ساختار قبیله‌ای که به یه ساختار بالاتری، بورژوایی بالاتری ارتقا پیدا میکنه. به این معنا اون وقت میشه این رو چیز کرد، میشه این رو به اصطلاح نگاه کرد بهش اینجوری. با این حال میگم اطلاعات ما در مورد قزاقستان اونقدر دقیق نیست که ما بتونیم احکام قطعی بدیم، ولی تحولات مشابهی شما جاهای دیگه داریم میبینیم که یه همچین چیزی هست، همچین مسیری رو داره. مثلا در ترکمنستان هم این اتفاق خواهد افتاد، حالا چه جوری نمیدونم، ولی ترکمنستان هم یه همچین چیزی رو داره، یعنی یه همچین ساختار دولتی رو داره که این ساختار دولتی دیگه کهنه شده است و این باید عوض بشه و فکر میکنم هم حالا یه جوری عوض میشه، منتها حالا چه جوری عوض میشه نمیدونم. امیدوارم اینم به صورت جوابی بوده باشه که مورد نظر شما بوده باشه.
من کاش وسط سوالات و بحثایی که مطرح میشه هر یکی دو ستایی که خونده میشه یه فرصتی بشه، چون رفقای دیگر هم ممکنه راجبه بعضی از این سوالات و بحثا نظر داشته باشن یا بخوان جوابی بدن یا به هر حال نکته مطرح کنن. یکی از رفقا الان دستش بالاست، من اجازه میخوام که خود نه یکی نه بحث چیز خودم رو قبل از این تا فراموش نکردم راجبه اون بحثی که مطرح شد که بحث در صورت به اصطلاح چند قطبی شدن جهان یا در صورت پذیرش این مسئله که جهان به سمت چند قطبی شدن میره یا تو داره اون پروسه رو طی میکنه، مراحل مرزبندی با چپ پروغرب و چپ یا چپ به اصطلاح برانداز یا چپ محور مقاومت به هم میریزه یا نمیشه مرزبندی کرد رو در واقع به این نکته اشاره کنم که واقعا خود من نمیفهمم چه ربطی داره به اینکه جهان چند قطبی بشه یا در معرض چند قطبی شدن باشه با اینکه به اصطلاح نشه با بنیادهای نظری مثلا چپ برانداز یا به اصطلاح چپ محور مقاومت مرزبندی کرد. بحث ما همیشه اینجور بوده حتی تو جنبش سبز که یکی از وجوه مسئله تحلیلی ما راجع به جریان چپ چه پروغربش چه براندازش این بوده که مثلا به لحاظ جهانی در کدام سو قرار گرفتن و غیره. مسئله یکی از مسائل اساسی و بنیادی در واقع اون مبانی مثلا طبقاتی و نظری است که مثلا اینا بهش وابستن، یا مثلا اون چیزی که به عنوان مثلا ما اشاره میکردیم که این چپ در واقع بخشی از بورژوازی ایران رو، طیفی از طبقه متوسط، طیف چپ طبقه متوسط ایران رو در واقع تشکیل میده و در این رابطه بر اساس گرایشی که داره و نزدیکی و دوری داره به طیفای مختلف بورژوازی در واقع حالا یا پروغرب هست مثلا برانداز هست یا مثلا محور مقاومتی هست. ما بر این اساس فقط حرکت نمی کردیم، این یک مشکل بخشی از این چپی بود که میانه این دوتا میخواد قرار بگیره، میانه چپ محور مقاومت محد چپ پروغرب، و بدون بحث طبقاتی، بدون بررسی طبقات، تحولات طبقاتی در جامعه ایران مثلا میخواد مرزبندی بکنه و این وسط وایسته در واقع وسط چیز قرار بگیره، بدون به بررسی طبقاتی فقط مبنای بحثش رو به تمام روی مسائل ژئوپلیتیک و جهانی و در واقع نزدیکی به غرب و غیر غرب و اینها قرار میده و به اصطلاح موضع‌گیری میکنه. و این بحث رو ما قبلا هم به یه شکلی جاهای مطرح شده و بحث کردیم، در صورتی که مبنای بحث ما در واقع اون به اصطلاح مبانی طبقاتی هست که خود چپ محور مقاومت در واقع داره بخشی از بورژوازی رو تقویت میکنه و در کنار بخشی از بورژوازی داخل ایران هست و چپ در واقع برانداز یا پروغرب هم همین، و از این مبناست که ما میایم بررسی میکنیم و به هر حال به نتیجه رسیدیم و در واقع به عنوان یک صف کمونیستی جدا خودمون رو تعریف میکنیم. صرفا پرداختن به این مسائل ژئوپلیتیک و جهانی و صرفا از اونجا حرکت کردن کافی نیست به نظر من. اینه که واقعا من نفهمیدم، حداقل من سوال تو این سوال متوجه نشدم که چرا باید در صورت که جهان به سمت چند قطبی شدن بره یا واقعیت این باشه، لزوما ما مثلا در برابر یک جریان چپ بورژوایی مثلا قرار بگیریم، ما رو اونجا قرار بدیم. به هر حال این نکته بود که من فکر کردم شاید تاکید برش لازم باشه. یکی از رفقا دستش بالاست، من میکش و آزاد میکنم. رفیق سیامک بفرمایید. رفیق شما میکروتو آزاد کن، روشن کن و صحبت بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم رفیق بهمن و همه رفقا. از این یک مسئله ای رو میخواستم در واقع طرح بکنم و یه سوالی برسم در انتها. دریافت من بود از این بس و جمع‌بندی رفیق و من به بحران 2020 اشاره کردن و اینکه خب به نوعی همه جهان گذشت از اون. اولا اینکه در همین مورد فکر میکنم که این یعنی به نظر میرسه این به نوعی با اون تزریق سرمایه های کلان، مبالغ کلان که توسط دولت ها و اون بانک های مرکزی و اینها صورت گرفت، به نوعی تسکین داده شده انگار اون وضعیت. این یه سمتش. یه مسئله دیگه ای که رفیق اشاره کردن، حالا به این عرض بزرگتون که شرکت های سیلیکون ولی و اینها و همونجا میشه چیز در واقع شرکت های دیگه ای و مثلا صندوق های سرمایه گذاری بزرگی رو هم تو همون 2020 دید که دارایی های خیلی رقم های بالایی از دارایی هاشون رو از دست دادن. من صرفا یه اشاره میکنم، فاینانشال تایمز تو همون موقع 15 مارس 2020 یه گزارشی منتشر کرد که 3 صندوق بزرگ سرمایه گذاری تحت عنوان بلک راک، ونگارد و استیت استریت 2.8 تریلیون دلار از دارایی های خودشون رو از دست دادن و این رقم 10% بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه فرانسه است. یعنی اون حجم برای اینکه تقریب به ذهن بشه. و حالا این خود اون و رفیق اشاره کردن که این حالا به این عنوان یعنی به این شکل بیان شد که این بحران به خاطر کرونا است و اینها و این نبود در واقع. یعنی این کرونا به نوعی صرفا یک جرقه بود در یک انبار باروتی. شما از چند سال قبلش در واقع از تمام اون دهه بعد از بحران 2008 تا 2020 در تمام این مدت، حالا با فراز و نشیب‌هایی، ولی اون گرایش عمومی یه رکودی رو نشون میداد. یعنی از یک طرف یه مازاد تولیدی و نه فقط توی آمریکا، در کشورهای متعددی، در خود آلمان، در کشورهای آمریکای لاتین، در کشورهای دیگه اروپایی یه مازاد تولیدی از یک طرف وجود داشت، از یک طرف دیگه یه تجمیع و تمرکز سرمایه های مالی و افزایش خلق سرمایه های موهومی فیکتیو. همه این در واقع اینا رو به عنوان خودمون خلق سرمایه های موهومی میتونه به عنوان درک من به این شکلی به عنوان یه سمپتوم و نشانه از همون رکود و اون بحران تلقی بشه. اینا رو مطرح کردم به خاطر اینکه بگم که این بحران یه بحران به یه شکل مزمنی انگار وجود داشت و 2020 هر دلیل دیگه، یعنی اگر کرونا نبود، به فرض یک جنگی، به فرض به عنوان مثال همین شرایطی که الان توش هستیم، اگر رخ میداد دوباره همین اتفاق میافتاد. یعنی این کرونا صرفا از یک طرف صرفا یک جرقه در انبار بارود بود و از اون طرف خب اون تزریق مبالغ هنگفتی که صورت گرفت این رو به تعویق انداخته، اون بروز خیلی شاید جدی تر شد. سوالی که با توجه به این عرایزم میخواستم مطرح بکنم این است که به نظر میرسه که خب برای بازسازی در واقع اقتصاد و برای فرو رفت از این بحران، غرب و به خصوص آمریکا احتیاج به یک جنگ داره، احتیاج به یک تخریب سرمایه در ابعاد گسترده و کلان داره. این شواهدیه که این صورت مسئله رو به این شکل جلوی ما میذاره. مثلا بگم که این تا چه حد میشه همچین نتیجهی گرفت از این. و اونطور که یه رفیقی پرسیدن که خب تکلیف روسیه چی میشه، من میخوام از در واقع از اون طرف این سوال رو مطرح بکنم. یعنی اگر این ور این لحظه معینی که هستیم حتی در اوکراین جنگی اتفاق نیفته، در نهایت به هر حال این با اون حجم بدهی ها، با اون مازاد تولید و با این وضعیت بحرانی، تکلیف آمریکا چه خواهد بود؟ یعنی چه جوابی به جز جنگ میتونه برای این داشته باشه؟ ممنونم.
رفیق با من، شما اگر صحبتی دارید در این رابطه بفرمایید.
ببینید، من قبلا این رفیقی که قبلا سوال کرده بودن اینا، بعد الان دوباره نوشتن که جمع جورتر کردم سوال رو، که من نمیدونم منظورشون چیه که جمع جورتر کردم سوال رو. دوست عزیز، شما اون چیزی که نوشتید آدم ها رو چجوری مخاطب قرار میدید؟ مثل یه رفیقی که مخاطب قرار میدید، مثل همون رفیقم اینجا صحبت کنید. بنابراین این کارو نکنید. مگه قرار بشه اینجا با کنایه و با این چیزا حرف بزنیم با هم دیگه؟ خب جوابتون نمیدم دیگه، خیلی روشنه، خیلی بدیهیه دیگه. اوکی. اما در رابطه با چیز، در رابطه با صحبتی که الان رفیق ما کردن در رابطه با این که یه همچین وضعیتی رو، جنگی رو آمریکا بهش احتیاج داره و اینا، ببینید آمریکا به یه جنگ احتیاج داره. بذارید یه جور دیگه بگم، چون این یه مقداری چیزه، یه مقداری ما رو میبره به این که چیه، به این که هی فوکوس بکنیم فقط رو خود آمریکا. آمریکا توی کشورهای به اصطلاح الان اصلی سرمایه داری بیشتر از اونایی دیگه به این جنگ احتیاج داره. بذارید اینجوری بگیم، فرمول بندیش بکنیم، به دلیل اینکه به اصطلاح یعنی به دلایل متعدد بیشتر از اونایی دیگه به این جنگ احتیاج داره. اولا به این دلیل که آمریکا، اگر شما به اساس صنعت کلا، به اساس ساختار اقتصادی آمریکا رو نگاه بکنید، این تک ها از این نقطه نظر مهمه. بله درست میگید، بلک راک و اینا اون موقع به اصطلاح چیز داشتن، این ضررهای گنده ای کردن کشور، این چیزای سرمایه‌داری بزرگ. همین در جریان فیسبوک هم اونا جزء سرمایه‌گذارهای اصلی هستند، همین سهام فیسبوک که افتاده اونا هم خیلی ضرر کردن. منتها بحث تک کمپانی ها برای آمریکا حیاتیه، برای که تک کمپانی ها، این تک کمپانی ها هستن که نقطه قوت اصلی آمریکا هستن. سرمایه‌داری آمریکا رو شما بخواید نگاه بکنید، تحلیل بکنید، در سرمایه‌داری آمریکا ببینید یه اتفاق افتاده. بذارید من یه توضیح کوتاهی بدم این رو، چون خیلی ها در رابطه با سرمایه‌داری آمریکا بعد از بخصوص 1971-2 که نیکسون اومد و اون رابطه بین دلار و طلا از بین برد و این حرفا و آزاد کرد و اینا، خیلی ها از زاویه یعنی تحرکات بعدی آمریکا رو، اینکه به خصوص در دوران گلوبالیزاسیون، به طور نمونه مایکل هاتسون نمونه برجسته یه همچین نظریه پردازی جدیه که این بحث رو میکنه. بقیه رو من کاری ندارم، کمتر اونایی که به اصطلاح وولگر هم اونا رو من کاری ندارم، اساسا از این زاویه مطرح میکنن که میگن این تغییرات، یعنی مثلا فرض کنید انتقال تولید بین کشورهای دیگه برای با نیروی کار ارزان و اینا اقداماتی بوده که بورژوازی آمریکا یا کسای دیگه میگن دولت آمریکا یا مثلا فرض کن فلان کامپلکس آمریکا، خب اینا این کارا رو کردن و سرمایه رو بردن بیرون و غیره و این حرفا. یعنی همین چیزا رو به عنوان تقدیم بدن به اقدامات سیاسی. ولی اتفاقی که اونجا افتاد حقیقت امر یه تجدید سازمانی بود توی سرمایه‌داری آمریکا، به این معنا که این سرمایه‌داری الان شما اگر نگاه بکنید از یک بخش کوچک بسیار بسیار پیشرفته با تمرکز بسیار بسیار بالای سرمایه، یه بخش تکنولوژی که بسیار پیشرفته با تمرکز بالا برخورداره، تسلا نمونه بارزشه، و همین شرکت‌های تک کمپانی، اینا به اصطلاح موتور اصلی، این چیزی که تو ماشین سازی تو آلمان هست، فرض کنید یا صنایع شیمیایی و ماشین سازی اینا تو آلمان هستن، تو آمریکا این کمپانی‌های تک هستن بسیار قوی و توده انبوهی از، حالا بعضی از شاخه‌های دیگه هم هست ولی این قوی ترینش اینه، و توده انبوهی از رشته های تولیدی و خدماتی با بازدی مثلا ترکیب ارگانیک پایین سرمایه حتی و با بازدهی پایین تولیدی، یعنی این ترکیب سرمایه آمریکاست. و از این نقطه نظر اون وقت سرنوشت این شرکت های چیز مهمه، سرنوشت این شرکت های مثلا تک مهمه، اینکه اپل و اینا سقوط کنن برای آمریکا این حیاتی است. بلک راک و آمریکا میتونه به راحتی هضمش کنه، یه بلک راک رفت دیگه، اوکی بسیار خوب، یکی دیگه میاد جاش، ولی اپل اگه بره کی میاد جاش؟ مایکروسافت اگه بره کی میاد جاش؟ یعنی اینا چیزاییه که اینا قنقطه، مثل این میمونه که شما از آلمان دایملر بنز و بی‌ام‌و رو بگیری دیگه، یعنی دایملر بنز و بی‌ام‌و رو از آلمان بگیری شما چی میمونه از آلمان؟ یعنی این موقعیت اینجوری داره برای چی؟ از این نقطه نظر بله، آمریکا وضعیت بسیار نامساعدی داره، صنعتش داغون شده است، قدرت رقابت اینجوری رو نداره و بیشتر از همه اونای دیگه به جنگ احتیاج داره، این کاملا درسته. منتها مسئله فقط تقلیلش نباید داد به چیز، به اینکه میگم به اینکه آمریکا این کاره، آمریکا بیشتر از اون دیگه به این جنگ احتیاج داره، انگلیس هم به همین ترتیب به این جنگ احتیاج داره. انگلیس به عنوان کشوری که چیه، کشوری که موقعیت خودش رو تو اروپا که از دست داده و الان میخواد با گلوبال انگلند خب خودش رو تو سطح جهانی معرفی کنه به عنوان یه نیروی چیه، خیلی هم جالبه، به عنوان یه نیروی رهبری کننده. یعنی شما اگر نگاه کنید این بسیار جالب بود، این حرکت این خانم وزیر امور خارجه بی سواد مبتذل انگلیس که رفته بود اونجا، به نظر من اون کلاه پشمی که گذاشته بود، کلاه پوستی که گذاشته بود و اون پالتویی که پوشیده بود که داشت میرفت تو مسکو، خب اطلاع دارید حتما که اون روزی که ایشون رفت مسکو هر بسیار درجه حرارتش از لندن بالاتر بود، یعنی گرمتر بود و ایشون با اون لباس رفته بود، به نظر من فقط به خاطر این بود که یه تصویری بده از اون توی به اصطلاح میدان سرخ بره و یه تصویری بده از اون زمانی که به اصطلاح سیاستمدارای غربی میرفتن در دوران جنگ سرد، میرفتن با قدرت بزرگ جنگ سرد مذاکره کنن و تو میدان سرخ عکس میگرفتن، پس اینا یه تصویر اینجوری بده که یعنی این تداعی کنه که ما قدرت بزرگ هستیم، یه قدرت بزرگ هستیم و اینا جنگ میخوان، اینا خیلی روشنه که جنگ میخوان. کشورهایی هم هستن که این وسط خب نمیخوان این جنگو، کشورهایی که در حال رشدن دارن میرن جلو، چین نمیخواد، چین جنگ نمیخواد، چین ممکنه بجنگه برای میره برای اینکه این کارو بکنه و لازم باشه میره، برای اینکه مسئله تایوان براش حیاتیه و جزئی مثلا از اون آرایش تعیین کننده شه، و ولی به طور کلی سیاستش این نیست، سیاستش توسعه مثلا چیه، توسعه صلح‌آمیزه. اصلا به این معنا نیست که چین مثلا فرض کنید مداخله اش یا سرمایه‌گذاریش در کشورهای دیگه گل و بلبل میکنه همه اون کشورها رو، نه اینطوری نیست، ولی تفاوت‌های جدی هم داره. اون وقت به طور نمونه من براتون مثال بزنم، یونان رو براتون مثال بزنم، یونان خب بنادر یونان اینا رو داغون کرد مرکل، اینا رو داغون کرد، اینا رو تمام این بنادرشون رو صنعتش رو همه اینا رو داغون کرد، اون سیاست ریاضیاتی اینا یه جوری شد که بالاخره مجبور شدن بخشی از این بنادر رو دادن به چینی‌ها، یعنی فروختن به چینی‌ها با یه شرایط بسیار بد، بسیار بد، یعنی شرایط کارکنان کارگراش بسیار بد، شرایط کارکنانش بسیار بد و اینا. این ماجرا مال قبل از دولت سیریزا بود، قبل از دولت سیریزا، و چینی‌ها هم گرفتن و خروس رو شروع کردن و کار کردن، کارگران شروع کردن اعتصاب و این حرفا، اعتصاب و این چیزا، بعد تا تا دولت سیریزا اومد سر کار. دولت سیریزا که اومد سر کار به طرف چینی برگشت گفت که آه نمیشه اینجوری، شما این شرایط مثل بردهداری اینا چه وضعیه آخه. بعد اینجا وقت تفاوت چینی، یه شرکت چینیه با شرکت آمریکایی، چینی ها پذیرفتن و رفتن پای میز مذاکره و شرایط بسیار بهتری رو نسبت به شرایط قبل در اختیار چیز قرار دادن، در اختیار بسیار کارکنان اون بنادر روی حرفا قرار دادن. اینا تفاوت هاست، یعنی این تفاوت ها رو ما آدم باید ببینه. به هر صورت اون طرف قضیه ولی اینطوری نیست. و حالا دلیل اصلیش هم حالا یه بخشی میگم خود به اصطلاح این چیزه، خود وضعیت نامساعد آمریکاست. خب منتها مسئله دیگه اون وقت چیزی که میمونه اینه که چرا بقیه جلوش وای نمیستن. این مهمه، این نکته یه که من خواستم تو بحثم بهش اشاره کنم. یعنی شما وقتی دارید میبینید بقیه، یعنی اروپا، چون همون سال 2014 هم من به شما بگم کودتای اوکراین اتفاق نمیافتاد اگر اروپا جلوی آمریکا وای میستاد، اگر آلمان شخص، یعنی مشخصا آلمان، چون آلمان وای میستاد به معنای این بود که فرانسه وای میسه و کودتای اوکراین اتفاق نمیافتاد، ولی نکردن این کارو. نکردن این کارو برای اینکه به نظر من اون مؤلفه به اصطلاح ایدئولوژیک این وسط داره نقش بازی میکنه و به طور نقش جدی هم بازی میکنه، نقش بسیار جدی هم بازی میکنه. همه اینا کشورهایی هستند که خودشونو به اصطلاح دموکراتیک میبینن، یعنی مدافع دموکراسی میبینن و در مقابل خودشون اون وقت اون دو قدرتی که در واقع در حال عروج هستن، اون دو قدرت خارج از این چارچوب میبینن، خارج از این چارچوب میبینن و این مؤلفه به نظر من عمل میکنه. به همین خاطر به همون درجه که چیه، به همون درجه که اینا حالا این وسط سیاست ابهام‌آمیزی دارن و همه این چیزها، به همون درجه اگه مطمئن باشن که آمریکا میتونه توی این جدال برنده بشه، خب به نظر من یک ذره تردید نمی‌کنن که تا آخر پای آمریکا وایسن، همراه آمریکا وایسن، یک ذره تردید نمی‌کنن. ولی مسئله الان اینه که وضعیت به اصطلاح توازن قوا این اجازه رو بهشون نمیده، اصلا اجازه رو بهشون نمیده، خودشون هم میدونن.
در واقع به خاطر همین هم هست که این تناقضات در موضع گیری ها و تعارضات هست توی خود در هر یک از این کشورهای اروپای غربی و بین که خود این کشورها با هم دیگه. خیلی ممنون. الان من کسی رو ندارم، به اصطلاح پیغامی دریافت نکردم، سوالی کسی هم از رفقا دستش بالا نیست که بخواد صحبت کنه. نه به هر حال، حالا اگر رفقا من شما صحبت خاصی داری در ادامه که بفرما. فقط من یه نکته الان به خاطرم اومد که میخواستم مطرح کنم، اینکه یه نکته وجود داره تو این مخاصماتی که دیده میشه. خود آمریکا به طور مشخص بایدن و برخی از مقامات دیگه علائمی نشون میدن که ما نمیخوایم وارد درگیری با روسیه بشیم حتی اگر تو اوکراین دخالت کنه. بنابراین این در واقع بیشتر به نظر میرسه که آمریکا مسئلهش اینه که این بحث در واقع این درگیری رو بین اروپا و مثلا روسیه چیز کنه، تشدید بکنه و شاید از این منظر بتونه به لحاظ نفعی بیشتری ببره. میخواستم ببینم تو این رو چطوری ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا اینطوری نیست که آمریکا فکر میکنه خب اگر به یه نوعی حالا مشابه جنگ جهانی دوم درگیری در سطح اروپا و به اصطلاح شرق اروپا و روسیه باشه مثلا میتونه منافعی نصیب ببره از این نظر و از اون بحرانش در واقع گذر کنه، بتونه چه به لحاظ تامین صنعتی و تسلیحاتی بتونه در واقع و این سود ببره و این پروپاگاندش، این به اصطلاح تحریکاتی که میکنه، پروپاکاسیونش، اینا آیا از این نظر نیست؟
چرا به نظر من قطعا اینجوریه، یعنی اون ایدئال ترین حالت براش اینه که اروپایی ها با روسیه بجنگن، اصلا ایدئال ترین حالته، قطعا اینجوریه. آمریکا خودش لازم نیست بجنگه، اصلا چیز نیست. این که میگم آمریکا هم چی چیزی رو میخواد به این معنی نیست که خودش میخواد بجنگه، نه، بالاخره اینا متحدانشن دیگه، و این متحدان وارد جنگ بشن بهترین چیزه براش، اصلا شکی توش نیست. مثلا یه نکته ای رو بذاریم من بگم، این مهمه، چون از نقطه نظر به صدا چیز، از نقطه نظر گفتم اول بحث هم در رفت های مایکل هاتسون گفتم، این که اون که میگه که به صدا چیه در واقع رقباش در واقع دشمنان اصلی آمریکا، میگه روسیه و چین نیستن، این رقیبا همین متحدینشن، همین آلمان اینا هستن. خب یه هستی از حقیقت هم تو این هست. خب و اونم اینه که بالاخره همین آلمانش هم شما نگاه بکنید، رابطه بسیار بین بیلان تراز تجاری آلمان و آمریکا همیشه به نفع آلمان بوده، خب کلا اروپا به همین ترتیب. خب مونتا یه چیزی رو ما نباید فراموش کنیم، و اونم اینه که در خود آمریکا یه جابجایی هم اتفاق افتاده ها. این جابجایی جالبه، مهمه، یعنی زمانی که ترامپ اومد سر کار، اصلا برنامه و طرح به اصطلاح اون بخشی که ترامپ آورد سر کار این بود، اون برنامه اون بخشی که ترامپ آورد سر کار این بود که دقیقاً و از زاویه منافع اقتصادی، از زاویه منافع اقتصادی با روسیه کنار بیان، با روسیه کنار بیان، با چین درگیر بشن و به اروپا فشار بیارن. یعنی بی خودم نیست، اون موقع ترامپ میگفت یادتون باشه، میگفت آقا ناتو به درد نمیخوره، برای که اینجا کلی ما داریم مخارج، این خرج گذاشته رو دست ما، خرج گذاشته رو دست ما، این آلمان و پالمان اینا همه دارن میخورن میخوابن، تنبل شدن همشون، آویزونن از ما. به یه معنا این وقت درست هم داشت میگفت در اوتو این چیزا، میگفت آقا جان پول بدید، پول بدید، ما قشنگ حسابی باید پول بدید، تأمین کنید ما رو، ما اگه قرار چماقدار شما باشیم این چماقدار رو باید بهش برسید دیگه، شما نمیشه که اینجوری. خب این اون وقت روسیه اون وقت تو این آرایش تبدیل میشد به متحد آمریکا، و این بس جدی بود، و هنوزش هم هست، هنوزش هم در محافل به خصوص در جمهوری خواهان آمریکا، در جمهوری خواهان آمریکا این جریان هست، این جریان قویه، یعنی ضعیف هم نیست، جریانی که محسوسه که میگه ما باید با روسیه بریم، چون همه میدونن که اروپا قدرت بزرگ معاصر نیست. قدرت‌های بزرگ معاصر سه تا، روسیه، چین و آمریکا. و یه بخشی از مثل هیئت ها که طبقه بورژوازی تو آمریکا این رو میخواد که بره با روسیه و بتونه با از اون طریق علیه چین بیسته. اتفاقی این وسط افتاد که اینجاست که من فکر میکنم وقت بحث ایدئولوژیک مهم اون وقت. ما یه دولتی رو داریم که این دولت فقط از زاویه منافع اقتصادی نیست که با چین به اصطلاح با روسیه درگیره. شما برید تصاویر سن برینتون رو نگاه کنید که الان انتخاب شده به چیز، انتخاب شده به نمیدونم مشاور، نمیدونم چیه، وزارت امور فنی دولت بایدن. برید نگاه کنید تصاویرشو، مردی که اصلا توصیفش برای آدم سخته، خب توصیف یه همچین کاراکتر و شخصیتی برای آدم سخته. خب که این وقت در تضاد کامل قرار داره با روسیه کنزرواتیوی که اهل خانواده است، یه جامعه‌ای که اهل خانواده است، یه جامعه‌ای که ارتدوکسی مسیحی توش خیلی قویه، یه جامعه‌ای که حتی از زاویه به اصطلاح سیزم بخوای نگاه کنی، از زاویه به اصطلاح سنت‌های در اون فرهنگ کمونیستی که توش هست، از اون زاویه هم بخوای نگاه بکنی، با این جماعت اصلا نمیخونه، نمیخوره، با این جماعتی که چیه اندیویدوالیسم رو به حد تهوع، به معنای واقعی کلمه به حد تهوع اینا بستش دادن، بست که یعنی بردنش زیر میگم لجن مالیش کردن، همون اندیویدوالیسمی که خودش اصلا خودش هم چیزی نیست. خب اینا چیزاییه که این تحول هم وقتی وسط اتفاق افتاد، و این بی خودم نبود که اینا اون وقت برگردید جدالای درون چیز هم نگاه بکنیم، جدالای درون به صلاح دوره ترامپ هم بخوایم نگاه بکنیم، استیو بنن می اومد از ورکینگ کلاس حرف میزد، از طبقه کارگر حرف میزد، طرفدار یورو تئوریسین ترامپ بود از طبقه کارگر حرف میزد، اینها اون وقت اینها سخنگوشون اون طرفدارای اون ترامپو که چه میدونم دهاتی ها و فهاتی ها و اینا بودن دیپلوربل راجبشون حرف میزدن، یه مشت ملت بی سر پا، بی سر پا، مثل همون چیزی که اینجا اون وقت دقیقا مشابه همون ایرانه، همون چیزی که اون رفیق ما گفت جنبش سبز، خب همون چیزی که طرفدارای جنبش سبز به طرفدارای احمدی نژاد میگفتن، میگفتن ساندیس خور، یعنی یه تغییر اینجوری که این اتفاقی که تو آمریکا افتاد و اینا اومدن قدرت در دست گرفتن و این فاکتور اون فاکتور مهمیه که الان در چیز یکی از دلایل به اصلا همین مسئله بحران انرژی و قیمت افزایش قیمت انرژی و اینا، یکی از دلایلشون قدرت همین جریانه که تو سطح جهانی الان تو سطح اروپا هم تو رأس دولت‌ها قرار گرفتن، تو رأس یه سری از این دولت‌ها قرار گرفتن، مثل همین آلمان که سبزای افراطی در واقع سبزای رادیکال در رأس دولت چم هستن و همونجوری هم فکر میکنن، همونجوری چم چیزا رو در تو انرژی و اینا هم فکرار میکنن، یعنی میخوان تمام آلمان رو میخوان تو مزارعش چیز بکارن، از این آسیاب بادیا بکارن و که حالا اونم یه فرصت دیگه ما بحثش خواهیم کرد، که بحثش خواهیم کرد، حتما این بحث رو خواهیم کرد چون مهمه تشخیص این که چرا اینجوری، آخه چرا از درون بورژوازی اون وقت جریاناتی در میاد خب که علیه خود به اصطلاح منافع انباش سرمایه حتی حرکت میکنن، خب یعنی اینجوریه، یعنی چرا اون عقلانیت لازم برای انباشت سرمایه رو گاهی وقتا شما تو بورژوازی اون وقت نمی‌بینید، یعنی این یه فرصت دیگه میخواد که باید واردش بشیم و چون بحث بسیار مهمی هم هست، چون برمیگرده به بحث عقلانیت خرد توی جامعه سرمایه‌داری و آگاهی، خرد و آگاهی تو جامعه سرمایه‌داری که بحث بسیار مهمیه و امیدواریم توی فرصت دیگه اون وقتی رو بتونیم بهش بپردازیم.
خب خسته نباشی بهمن جان، به هر حال بحث بسیار خوبی بود، خود من خیلی استفاده کردم، رفقا شما هم همینطور خسته نباشید و ممنون از بحثا و نظراتی که مطرح شد، به هر حال همونطور که پیش بینی میشد و میدونیم کلی به روشن شدن و تعمیق بحث اظهار نظرها کمک میکنه و به هر حال جنبه‌های مختلف بحث رو بیشتر باز میکنه. خیلی ممنون، امیدوارم که روزهای خوبی در پیش داشته باشید و سالم و سرحال و امیدوار در واقع به مسیر زندگی ادامه بدید. من که سوالی ندارم رفیق، من اگر شما سوالی اینجا نفرستادن رفقا، اگر خود شما هم سوالی دریافت نکردید که میتونیم جلسه رو ختم کنیم. من از اینجا در اینجا شخصا از رفقای حاضر در واقع خداحافظی میکنم.
نه منم سوالی دریافت نکردم، از همتون دوستان رفقای عزیز هست همه متشکرم و با امید دیدار در نشست بعدی و با امید اینکه بحث های پرباری داشته باشیم. قربان شما، خداحافظ، شب و روز خوش.